سر نیست.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-72-64 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه و برنامه‌های گذشته رو بشنوید، میتونید به هلاکوی آرکایو سری بزنید و هر برنامه‌ای رو هر زمان که مایل هستید بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
الو دکتر.
بله بفرمایید.
درود بر شما.
بفرمایید خانم.
اول افتخار میکنم که همشهریتون هستم.
لطفا.
من یه پسر، 3 بچه دارم و ازدواج سنتی داشتم. تا 2 سالی که خارج از شیراز بودیم، خب شوهرم بد نبود. بعد که اومدیم شیراز، خب شروع کرد به همون مردای شیرازی رو که شما البته دور از جون شما
هیچ اشکالی نداره خانم.
بله خیلی اهل همه برنامه بودن، هر شب بود سه بعد شب می اومدن خونه. و بعد من مجبور شدم توی ازدواج بمونم، به خاطر که مادرم میگفت ما آبرو داریم و طلاق ملاق معنی نداره تو زندگی ما. و من توی ازدواج موندم و بچه دار شدم. بعد از بچه دار شدنم دیگه بالاخره بچه دومم به دنیا اومد و خواستم به خاطر یه خیانتی که بهم کرد که خودم رفتم با همین پسرم کردن با هم حد دستگیرش کردیم. اینو ما رفتیم پیش یه تراپی همینجا، شما از طرف شما که این خانم خیلی باشون صحبت کرد. ظرف 1 سال این پسرم گذشته از این که خب از پدرش خیلی دلخور بود، پدرش یه دیکتاتور به تمام معنا بود. بعد حالا اون که فوت کرده 10 ساله الان من اینجا هستم، مجبورم که بمونم به خاطر سیتیزنشیپم. خیلی بهم بد رفتار میکنه، خیلی برخوردش با من تنده، میگه تو نباید تو این ازدواج میموندی، اگه رفته بودی ما شاید زندگی بهتر از این داشتیم، بعد طلاق میگرفتی. خلاصه همه جوری به من توهین میکنه، مجبورم هستم.
آخه چرا توهین هست؟ نصب کنین چرا توهینه؟ یه کسی برمیگرده. نه من نمیگم کار اون درسته، ولی شمایی که پسرتون رو دارید بیرید همسرتون رو مچشو بگیرید که به پسرتون هیچ ارتباطی نداره.
همین آی دکتر، اصلا نمیدونستیم که چنین موضوعیه. ما فکر کردیم که این رفته بود یه شهر دیگه برای ما خونه بگیره. ما دیدیم مدتی شد اصلا هیچ خبری ازش نشد، مجبور شدیم که بریم. و اتفاقا من تلفنم کردم به محل کارش، نبودش. مجبور شدیم اصلا شانسی همینطور تو خیابونا داشتیم تاکسی ما رو میگردون که هتل پیدا کنیم. یه دفعه ما ماشین شد دیدیم، من اصلا دوست نداشتم بسارم بیاد در یه همچین موردی اینو ببینه. شانسی اومده و این اصلا گناه من نبوده.
حالا چی بوده؟ حالا دیده که خب یه کسی تو تاکسی ماشین بوده. ما حالا وارد اون بحث نمیخوام بشم. حالا
بله.
شما برمیگرده به شما میگه که ممکنه بچه ها بگن که میتونن بله. درست یا غلط بشه، ای کاش جدا میشه. خب بگه ببخشید نکردم اشتباه.
خب گفتم میگم اشتباه کردم. اصلا مثل که ما فرستادیمش آمریکا همون اوایل جنگ، ما فرستادیمش، این یه 2 سالی تو راه بود تا رسید اینجا و حالا درس شد، 2 ترم مونده به آخر تموم نکرد و الان یه کار آزاد داره، خوبم هست، بد نیست، ولی تمام عدم موفقیت از چشم من میبینه.
خب بگید قبول، خب بنویسید بگید همه عدم موفقیت و تقصیر ما دوتاست.
بله حالا خب دیگه حالا نمیدونم، مجبورم شدم اینجا هم گیر افتادم، نمیدونم اصلا چه کار کنم. اصلا با رفتار خوش هیچی هم براشون کم نذاشتم تو زندگی، از محبت هر چی باباش کم محبتی کرد من بیشتر محبت به اینا میکردم. و اینا همه میگن آره شما فقط اون کوچیکه خوبه، این دوتا همش میگن نخیر تقصیر شما بوده و شما باید.
حالا شما چرا اینقدر بخواید از خودتون دفاع کنه؟ اولا تقصیرتون بوده. شما اگر فرض بفرمایید با یه مردی که نامناسب بود ازدواج کردید، بعد به دلیل حرفای مادرتون اومدید، پس تقصیری که تقصیری مثلا همسایه بود؟
نه همش تقصیر خودم.
خب تموم شد. پس چرا سر اینقدر حساسی؟ نمیگم کار پسرتون درسته ابدا، به هیچ وجه، به هیچ وجه. ولی شما چرا حالا در مقابل یه کسی که حرفی میزنه که درسته ولی نباید بزنه، یه دفعه این شده براتون یه مسئله بزرگ؟
خب من تو خونش هستم، مجبورم هم اینو بمونم و این برام یه عقده شده. بلکه خودم تو
چی براتون یه عقده شده
که اینقدر بهم بی احترامی میکنه؟
بی احترامی چه میکنن؟ میگن اشتباه کردی؟
نه اینو نمیگه، فقط مثلا مثل بچه ها بهم رفتار میکنه. برو من ببینم چه اینجوری شده، چرا اونجوری شده، چرا دیر اومدی، چرا نشستی، چرا بلند شد. این یه بچه است 4 ساله با من رفتار میکنه و من تحملشو ندارم. آی دکتر خیلی اصلا دارم روانم.
خب شما مشکل دارید عزیز. بنده هیچ مشکلی ندارم که برم تو خونه کسی، حالا پسرم، زندگی کنم، اون من میگه برو اونجا، بیا اینجا، میرم اونجا، میام اینجا. مشکل روانی برای چی پیدا کنم؟
آی دکتر، حالا میخواستم من شما
جو این همون حرفای اون حرفای مال 40 50 سال قبل رو باز دارید، یه جور دیگه میگید.
خودم مال 40 50 سال قبل
هستم. نه میگم همون حرفای 40 50 نه نذید اونجا دیگه نه. شما الان مدعی شده نمیتونی دیگه، من دیگه هیچم. نه من میخوام بگم چرا اینقدر شما حساسید که الان انتظار دارید بچه های جور بچه ها یک بدن، دو بد بار اومدن، بعد کار بد دارم. اصلا من همه اینا رو قبول دارم. شما چرا بی خودی سر چیزی که قرار نیست اذیتتون کنن اذیتتون کنن؟
از این ناراحتم های دکتر که این همه محبت، این همه فداکاری.
اصلا نه محبت کردی نه فداکاری، شما مجبور بودی تو اون زندگی بمونید به دلیل اون باورهای غلط.
نه من بچه هم موقع ها سازم بگیره، دلم نمیخواست بمونم، چون هم وضع مالیم خوب بود هم معلم بودم. من فقط به خاطر بچه هم
اصلا هیچ کس تاوال به خاطر بچه هاش نمونده خانم.
من به خدا
نموندید. نه خیلی شما من ثابت کنید نادان نبودید، ناتوان نبودید، نیازمند نبودید، نگران نبودید. مادرتون یه حرفی میذاره
نه خیلی دولت ایران طوری بود که بچه ها رو از مادر میگرفت بیدارن به پدر.
خیلی خب میدارن به پدر. شما چرا ازدواج اشتباه کردید؟ مسئول اشتباه ازدواج، اشتباه غلط کردید.
من نبودم، خانوادم بودن.
نه خب دیگه پس چی شد؟
اجبار.
خب پس تموم شد. پس نادانی ناتوانی.
شما پدرم از 2 سالگی از دست دادم، مجبور بودم تو خونه برادر.
من اصلا شما رو سرزنش نمی کنم سرکار خانم. ببینید من کاملا شما رو میفهمم، کاملا شما رو محکومیت و مجبور بودنتون رو میفهمم کاملا. ولی دفاع نداره دفاع نداره که من حالا من مجبور بودم بزنم تو گوشه کسی زدم بگم حالا این کار اتفاق بدی نیفتاده، شده افتاده اتفاق که بده. یعنی ازدواج شما یه ازدواج غلط بوده، رابطه شما با همسرتون غلط بوده، حرفای مادر شما غلط بوده، اینو باید بپذیرید. ولی شما تقصیر نداشتید کاملا من میتونم بپذیرم، مجبور بودید کاملا میتونم. ولی حساسیتی که الان شما دارید، ببینید ما خیلی دلمون میخواد که مردم تو دلشون هرچی میخوان فکر بستا بگذره ولی زبونشون مثلا درست باشه. نه من هیچ علاقه‌ای به این کار ندارم، من ترجیح میدم که اون چیزی که تو دلشونه بگن. وقتی هم که تو دلشونه میگه منو حرف بدیست، نگاهش میکنم، بعدم بی خودی خودم و بی خودی اذیت نمیکنم. پسر شما میگید با شما اینگونه بد رفتار میکنه، بسیار متاسفم، بسیار اشتباه میکنی. ولی اینکه شما رو بیمار روانی بکنه برای چی؟ اصلا چه هم به شما به صورت بچه 4 ساله رفتار میکنه دیگه ببته. حداقل اگر به صورت بچه 4 ساله باشه که مواظبت و مراقبتی هم به دنبال خودش داره. بله به شما میگه این کار بکنه کار نه. نه خودتون قد اذیت نکنی.
قربونتون برم آقای دکتر، فقط شما دفترتون می‌خواستم یه تراپی.
شور حتما عرض کنم که شماره 310 273 76
بله.
نه خودتون هم قد اذیت نکنی سگا خانم. ما تو دنیای هستیم اگر یه ذره پوستمون کلوف نباشه از پا در میای.
آی دکتر اقد پوستم دیگه، یعنی اقد نازک شده، چون خانواده شوهر من با این رفتارشون خوب نبود. یعنی من با یه خانواده واقعا وسط کردم که همه تعجب میکردم تو چجوری وایستدی. من همش گفتم خب من بچه هم نمیتونم دست این اون بندازم به خاطر این. این بله. پوستم اینقدر نازل شده.
آخه قرار نبوده ازدواج کنید، قرارم نبوده همجوری بچه سه تا پشت سر هم بیارید. خب معلومه شب عروسی که
سر هم نبودن.
خب فرق دیگه بدتر. شما اینا پشت سر هم نبودن، مثلا چی بودن؟ با هم بودن؟ نه ببینید، بعدم شما من بفرمایید شب عروسی سه تا بچه رو تحویلتون دادن؟ ندادن دیگه. خب یه کارایی کردید، اینا اومدن دیگه، درسته؟ خب خب مسئولیت اونم بپذیرید دیگه. ببینید عزیز، من و شما همیشه میتونیم بگیم که این کار غلط بوده، بد بوده، اشتباه بوده، ولی من با اون دانایی، با اون شرایطی که درش بودم، با اون اجبار و به هر حال قواعد و قوانینی که در اون زمان وجود داشت، این انتخاب کمتر بد من بود، انتخاب بد من بود، ولی انتخابی بود که کمترین بد بود. من اونو میتونم کاملا بفهم، ولی این که اصلا به من چه و من به بچه هم محبت کردم، نه، ما به خودمونم محبت نکردیم وقتی اینقدر کمدانیم و گرفتار فشار خانواده و محیط اطرافمون هستیم. چون آدمی که مهربونی میکنه کسی است که مهربون است. آدم مهربون اول باید با خودش مهربون باشه و نشون بده برای رسیدن به این مهربونی از یه حد اقلی از دانایی و آگاهی برخوردار. فردی وقتی شما توی جامعه ای اونم مال 50 سال قبل گرفتار فشارهای محیط اجتماعی و خانوادگی هستید، بعدم تازه شما که آسیب جدی وحشتناک دیگری خورید و اون از دست دادن پدر وقتی در سن دو سالگیتون بودید، خب معلومه شما گرفتار یه مقدار زندان پشت زندانید. از این زندان در بیاد یه زندان دیگه.
تمام زندان بود آقا.
خب معلومه، به همین جهت است که باید بپذیرید که من در شرایط زندانی که بودم این کارا رو کردم. از نظر تو یا خودم امروز درست نیست؟ بله. بعدم اگر یه دفعه این بحثو بکنید، حتی من بارها گفتم یه نامه بنویسید امضا کنید، بدین وسیله اعلام می‌دارم که این جان بدترین مادر روی زمین بوده، هستم و خواهم بود، امضا بفرمایید. ولمون
کن. الان اتفاقا دکتر همین کارو می‌خوام بکنم، بذارم براشون و برم.
نه حالا شما در نکنید، هر وقت گرین کارتون گرفتید از این کارا بکنید.
گرین کارت گرفتم نزدیک سیتیزن شدم.
خب خب پس بذار پس شدن. سیتیزن بشید، شهروند بشید، تو کارشون هم دخالت نکنید، نامه را بنویسید.
نه خب پس کمکشونم
نیستم. بسیار خب پس پسرای بدی هستن، از جانب من بهشون بگید بعد بذارم اخلاقشون بهتر بشه. مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون.
قربونتون برم، خیلی
لطف کردین. خدا حافظ. تمنام. چنگان عجمند بعد از چند پیام با ما باشین.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از تمامی هموطنان عزیز دعوت میکنم که از نمایشگاه جدید ما در شهر انسینو دیدن فرمایید و از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سامر ایونت استفاده کرده و ماشین دلخواه خود را به خانه ببرید. با من انوش با شماره 1-800-GO-MERCEDES 800-466-3723 تماس بگیرید. عضو 08 و 5050 ایرانیان. منتظر دیدارتان هستم.
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در اون اتاق بایون لیزر که توی امریکا تکه، از شهر مورا حد میشی نشوفی نکمناتوه.
با این دستگاه که چراغش پر نور میشه، تاریک میشه، توی یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه. این دستگاه تازه ما پوستار شفاف میکنه، لکه و جوش رو میبره، چین و چروک صاف میکنه. این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوشگل شید، از قیمت پایین بگم میترسم که پاکشو کشید. با همه این امکانات، این قیمت ها، این سرویس ها، میشه که نظری بدی.
اینقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک.
آفرین به نیولوک.
بله، آفرین به نیولوک سکن سنتر. بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005 05
close up نگاهی نزدیکی به سینمای جهان.
سلامتی ستن
keep your friends close but your enemies close.
با من علیرضا حکمت‌چهار هر شنبه ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر از 670 AM KIRN رادیو
close up. اگر وام شما از ارزش ملکتان بیشتر است یا درخواست لون مودیفیکیشن شما رد شده و یا قادر به نگه داشتن ملک خود نیستید، به این خبر امیدبخش توجه کنید. میشل مزارعی با 27 سال سابقه در ریل استیت میتواند در این زمینه ها شما را یاری کند. رفع کلیه بدهی های شما به وام دهنده، برداشتن لین از طرف IRS یا مؤسسه های دیگر از روی ملک شما، از بین بردن بدهی با کمترین ضرر به کردیت شما، دریافت پول نقد تا $30,000 با تایید شورت سیل، دریافت کلیه هزینه نقل مکان، همه این مزایا حتی اگر در ملک خود زندگی نمی کنید بدون هیچ خرج اضافه برای شما. میشل مزارعی مدیر بخش خدمات آریو و شورت سیل با معتبرترین بانک ها به عنوان متخصص تایید شده شورت سیل همکاری دارد. برای مشاوره رایگان با 714-308-7490 714-308-7490 تماس بگیرید.
Terms may vary, subject to approval. میشل مزارعی, Real Estate Broker, DRA Number 01212099.
آیا از دست و پنجه نرم کردن با پرداخت ماهانه بالای کارت‌های اعتباری کلافه شده اید؟ اگر پرداخت صورت حساب‌های پزشکی شما غیر ممکن به نظر می‌رسد، ما در LA Legal Services به کمک شما می‌شتابیم. کادر آگاه و حرفه‌ای LA Legal Services برای از بین بردن یا کم کردن بدهی‌های بدون ضمانت از جمله کارت‌های اعتباری و یا وام‌های دوم و سوم در خدمت شماست. 310-525-3425. اگر نمی‌خواهید ورشکسته اعلام کنید، مایلید اعتبار خود را از دست ندهید، لین را از روی خانه یا ملک خود بردارید و از مزاحمت‌های کلکشن ایجنسی جلوگیری کنید، LA Legal Services با بررسی شرایط شما کمک‌های لازم را در اختیارتان قرار می‌دهد. با ما در LA Legal Services با تلفن 310 LA Legal و یا 310-525-3425 310-525-3425 تماس حاصل نمایید.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شاد ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من از ایران تماس میگیرم آقای دکتر. خیلی خوشحالم از اینکه افتخار نصیبم شد که بتونم با شما صحبت بکنم.
سعادتی است، بفرمایید.
امیدوارم روزی از نزدیک بتونم به زیارت بکنم، دستانتون رو ببوسم.
لطف و محبت دارید، بفرمایید.
خدمتتونم آقای دکتر، من 43 سالمه، شغل مهندس ساختمان هستم. دوران کودکی سختی رو گذروندم. به قول حضرت عالی نمیدونم سالا چند کامیون و تریلی از اون رد شده. 4-5 سالم که بود پدر مادرم از هم دیگه جدا شدن. پدرم یه همسر دومی اختیار کرد. یه برادر داشتم که مادرم موند. من رو دست از 4-5 سالگی تا شاید 15 سالگی بین خاله و عمو، پدر بزرگ و مادر بزرگ اینا دست به دست میکردن. یه از 4-15 سالگی دیگه با مادرم بودم تا اینکه وارد دانشگاه شدم و درسم تموم شد. سال آخر ازدواج کردم سن 24 سالگی. حالا 18 سالی که ازدواج کردم. همسرم هم نسبت فامیلی با هم دیگه داشتیم. 5-6 سال بود که هم دیگه رو میخواستیم قبل از ازدواج. و از لحاظ عقاید مذهبی اینا هم نه خانومم نه خانواده‌اش بودم اصلا عقاید مذهبی نداشتم. زندگیمون هم خوب بود، با سختی شروع کردیم ولی الان هم همزرده خوبه.
ایشون چند سالشونه؟
خانم هم همسن خودمه، دقیقا 6 ماه خودم.
آه ایشون چی خوندن؟ دانشگاه رفتن یا
نه؟ نخه دوم گرفتن.
نخه.
بعد 11 سال بچه دار نمی شدیم تا اینکه صاحب دختری شدیم که امروز 6 سالشه. الان 2 سال هستش که من یه مشکلی پیدا کردم. خانومم از طریق یکی از دوستان خانومی که در همسایگی بودن، اینها با یک آقای پیرمرد 70 ساله ای که شدن مرید ایشون و اون آقا ادعا میکنه که نمیدونم با علوم ماورا و طبیعه و اینجور مسائل در ارتباط هستش.
البته میدونید همین جمله لغت کوتاه، علم ماورا و طبیعه نداریم چون علم مال دنیای طبیعته. ماورا و طبیعه علم ارزگاه ماورا و طبیعیست میفرمودید. خب
بعدش هر چقدر من خانواده همسرم برادرش پدرش باهاش صحبت کردیم متاسفانه نتونستیم قانعش بکنیم و حتی هر چقدر که باهاش صحبت میکردیم، حتی مثلا من باهاش صحبت میکردم که بریم پیش دکتر مشاور صحبت بکنیم، ما چون نمیتونیم قانعت بکنیم. در جواب من میگفتش که دیگه مثلا من بیشتر از دکتر هلاکویی که کسی رو قبول ندارم. ولی
خب من قبلا فکرم حالش بده، حالا فهمیدم خیلی خیلی حالشون بده.
بعد ولی مثلا آقای دکتر هلاکویی و تمام دکتران دیگه در زمینه علوم روانشناسی و جامعه شناسی استاد هستن، ولی میگن که مثلا من این بحث ماورا طبیعه، چون علم نیست، یه بحث تجربی حسی هستش و من خودم یک چیزهایی رو حس کردم، یک چیزهایی رو دیدم که اگر هر کسی هم با من حرف بزنه من دیگه به هیچ عنوان از این قضیه بر نمیگردم.
حالا چی هستن ایشون؟ استدلالشون یا اختلاف نظرشون با شما در چه هست؟ یعنی چه ادعایی دارن، چه مطلبی دارن؟ حالا اون آقا رو مرید و مراد هستن، خب اون قصه دیگریست، ولی چه میگوین؟ یعنی اون چیزی که بعدم چه تأثیری داره و چرا نگرانتون میکنه؟
نگرانی من از این بودش که من بیشتر از بابت حتی دخترم من نگران بودم، حالا بجز این که روابط خودم و خانومم هم تأثیر گذاشته. من مثلا وقتی که میرسم خونه میخوایم بشینیم دو کلمه حرف بزنیم، یا حتی مسافرت میریم، تو راه که میریم همش تمام صحبتش با من تو این رابطه هاست که مثلا نمیدونم حالا اون نمیدونم قرآن چیه، نماز چیه، تو چرا اینجوری نمیکنی، چرا اون کارو نمیکنی، همش با من تو این وادیا صحبت میکنه. حالا که نمیدونم نماز نمیکنی، فرض کن در آینده من مطمئنم که تو مشکلات زیادی برات دچار خواهد شد. بعد حالا این حرفا رو که به خودم میزنه تاثیر رو روابط خودمونم که گذاشته، یک طرف قضیه من بارها ازش
نه فرض کنید ببخشید اگر فرض کنید من میخوام بعد ببینم اگر چون هستالی فرض کنید به شما برمیگرده میگه اگر چنین نکنی بعض بدی داری، حالا اون وقت تو 193 تا کشور مایی که بیش از هر کشور دیگه این کارو میکنیم، مثلا وضع اون از بقیه بهتره؟ یعنی اگر بهش بگید که اوضاع بقیه دنیا از نظر امنیت، آرامش، راحتی، محبت، حداقل 100 تا کشور که این کارا رو نمیکنن از ما بهترن، فکر کنید پاسخشون چیه؟ من برای خب نقطه نظرشون رو ببینم.
پاسخشون اینه که همه دارن اشتباه میکنن.
نه من میدونم اشتباه میکنن، ولی نتیجه اگر من دارم آبی رو میجوشونم کم جوش میاد، یکی دیگه جوش میگیره، اشتباه میکنه. خب معلومه کارش درست تر از منه. منم عرضم همین اینه که اگر 100 تا کشور هستن که نماز نمیخونن ولی حالشون خوبه، پس چرا ماهایی که نماز نمیخونیم حالمون بد میشه و شما که میخونید خوب میشه که در مقام مقایسه با اونا بهتر نشده؟ چی جواب میده؟
در جواب من میاد مثلا یک سری از همین اطرافیان خودمون، فامیلای خودمون رو نمونه میاره جلوی چشم من.
نه اونو متوجه هم، ولی آخه اون جواب نیست. ایشون من همیشه میتونم، ایشون میتونن اسم 5 تا شهر و کشور رو ببرن که نماز میخونن حالشون هم خوبه. من میخوام بگم در بحث کلی، من فقط نگاهشون، یعنی میرن ایشون سراغ اون جواب شما رو نمیدن.
بله، بعد تأثیری هم میذاره روی بچه هم. من یعنی بارها ازش خواهش کردم که اولا از این جلساتی که میذاریم تو خونه من، تو خونه نذاریم، مشکلاتی یه وقت پیش نیاد. دیدم گذاشتم، بالاخره اینو جلوشو گرفتم بعد از 2-3 ماه حالا بحث و مسائلی که داشتیم. بعد ازش خواهش کردم که جلوی بچه این حرفا رو نزن، ولی خب چون من که از صبح شب میرم سر کار می بعد بالاخره از صبح تلفن تو دستش با دوستانش و اینا میشینن هنگامی صحبت میکنن، تا کار به جایی رسید که من یکی از معلمای مهد کودک که بچه با من تماس گرفت، من گفتش که بچه شما تو مدرسه مهد کودک با یکی از همکلاسی‌هاش دعوا شده، گفته که اگه منو اذیت کنی میگم که حاج آقا بیاد نابودت بکنه. بعد رفتیم بهش میگیم حاج آقا کیه؟ گفته حاج آقا یه آدمیه که اگر یه مثلا یکی تو آمریکا حرف بزنه این از ایران میشنوه. این قضیه رو که اینجوری گفتن، من دیگه مستقیما رفتم با خود اون حاج آقا رو پیداش کردم، باهاش صحبت کردم و تهدیدش کردم، بهش گفتم که به هیچ عنوان دیگه من نمیذارم که با خانم من شما نباید صحبت بکنید. نه به هیچ عنوان. و اون دوست همسایه، اون خانم همسایه هم گفتم همین قضیه رو. اون حاج آقا رابطش قطع شده الان نزدیک 6 ماهه که قطع شده، ولی خب اون دوست همسایه اون خانم نه. خانم هم گفتش که من دوستمه و من تو حق نداری که بخوای.
خب بله، ولی خب مسئله میشه هر کار. ببینید عزیز، حالا بذارید از واقعا متوجه شدم و حالا مواردی از اون قبیل که نگرانتون میکنه، ولی سوال من این است که بدون که وارد جزئیات بشید، واقعا یه زمانی است که برداشت خاص مذهبی است، یه قرائت دیگری است، فرض کنید از قرآن، یا قرائت دیگری است از اسلام، یه مسئله. یه زمانی است که نه، یه ماجرایی است که بیشتر جنبه انحرافی داره، به مقدار جنبه حالا خیلی اسمای عجیب و غریب مذهبی و اینا رو نمیخوام روش بگذارم اوناست. آیا این آدم در چارچوبی که به عنوان یه برداشت نسبتاً پذیرفته شده یه مذهبی است با همسرتون صحبت میکنه، یا اینکه یه نگاه به قول معروف بدعتی داره و یه تفاوتی در گفتگوهاش با دیگران؟ مثلا دو تا اصل اول و اساسیشون چیه؟ یعنی چی؟ مثلا چه هست؟ آیا فقط مقام این آدمه که موضوع اصلی است، یا اینکه باورهایی است که اساس این تفاوتی است که شما میبینید با دیگران؟ جان بفرمایید.
چون ادعایی صحبتایی که مثلا به قول خود آموزشایی که به خانم من میده و جلسات که داشتن، مثلا تمرینایی که بهشون داد فقط این بود که مثلا بهش میگفت شما مثلا در طول امروز نمیدونم 10 بار سوره فلان رو بخونید، نمیدونم 5 بار آیه فلان رو بخونید یا دعای فلان رو بخونید. اینجور تمرینا رو بهشون میدادن که به قول خودشون به نمیدونم مرحله دیدار برسن.
یعنی بحث عرفانی مطرحه؟
دقیقاً بله. بعد ولی مثلا یه سری خب چیزهای خارج از این مسائل شرع و اصول هم باشون، یعنی اصلا جزئی نوع و جدیدی مطرح میکنه.
مثلا
فرض کنید همین الان خانم من حجابش رو اصلا رعایت نمیکنه و این آقا هم بهش میگه که هیچ مشکلی نداره، اصلا مهم نیستش و این شما نمیدونم هر چی دلت بگه، هر چی اینجوری بگه، شما مثلا درست اون چیزی که تو شعر گفتن ایشون دیگه هست، اون چیزی که تو رساله ها میگن ایشون دیگه هست، در اصلش شما میتونید رعایت نکنید. نمازت رو اگر دلت خواست مثلا یه تو یه روز یه وعده هم خوندی اشکال نداره، ولی مثلا اگه همه شو بخونی بهتره. یه سری از اینجور چیزهایی هم
خب اینا که یه مقدار جنگ با شریعت هست و فرد رو به دنبال طریقت و حقیقت فرستادن، البته یه برداشت کلی منه. خب این که در ایران همیشه به هر حال کسانی که با محتوای رفتاری و قانونی کار داشتند گروهی علیه اونا ایستادن و اصولا این مفاهیم رو به هر حال در فرهنگ مذهبی و به یک اعتبار اعتراضی و عرفانی ایران میشه دید، پس بنابراین ایشون یه ولی شاخه ایست که خودش رو انداخته یا به جایی مرتبط، یعنی وابستگی به گروهی دارن و این آدم فقط همون جاست یا
به گروهی خودش رو وابسته نمیدونه. واقعیتش من حتی مثلا من با خانم هم که صحبت میکنم، مثلا من با خانم هم گفتم که من مخالف نماز خوندنت نیستم، من مخالف قرآن خوندن نیستم، که خون اصلا تا حد نصف شب هم بشین نماز قرآن بخون، ولی کن دیگه دنبال اینجور مسائل دیگه نمیدونم حالا ارتباط برقرار کردن با اون و اینا، اینها دیگه خرافات، دنبال این چیزا نرو.
حالی.
در جواب من میگه که همه انسان ها ماها بایستی به کمال برسیم، این که فقط بشینیم دعا بکنیم قرآن بکنیم این ظاهر کاره، کمال رسیدن و به حقیقت.
خب حالا اون حرف درست، ولی چجوری میشه رسید به اون کمال؟ ایشون میگه چگونه میشه رسید به کمال؟ فقط با دلیل واسطه‌ای که اون آقاست. اون آقا الان چند سالشه؟
حدود 70 سالشه.
بعد ایشون که 70 سالشه، ببخشید از چه طریق زندگی اقتصادی و مالیش میگذره؟
ایشون در شمال زندگی میکنه، بعد هفته 2-3 بار تهران میاد، تو خونه های همین چند نفر از این شاگردانش میره و چند نفر از دوستان همین را جمع میکنن میاد، بعد هم یه سری از این که توصیه ها میکنه، بعد یکی مثلا میگه من دستم درد میکنه، یه دست میکشه تو دستش میگه که برو شفا پیدا کردی اینا، بعد از قبل اینها پولی هم میگیره ازشون.
و خب همیشه اشکال کار همینه. بعدم به من بفرمایید یه چنین اقدامی اگر برای مقامات جمهوری اسلامی در ایران، مقامات معتدلشون با خبر بشن نسبت بهش بیتفاوتن یا اونو به عنوان یه عیب و ایرادی میبینن ممکنه سراغش برن؟
میگیرنشون.
خب حالا اگر اونا میگیرنشون شما چرا نمیگید بگیرنشون که خلاص شید؟ مشکلتون چیه؟ ای واقعا یه کسی باز میگه
واقعیتش دنبال یه همچین حالا کاری بودیم ولی حالا هنوز موافق نشدیم.
آخه ببینید اینا کاملا مغازه است، دکانه، یعنی اولا این باورها و اعتقاد. حالا بذارید یه سوالی که مربوط به شماست، واقعا فکر بایید همسرتون زمینه و ظرفیتی همچی چیزی رو داشتن یا بعدن پیدا کردن و اگر هست هر کدامش چرا؟
همسر من چندین سال بود همیشه مثلا میگفتش که من دنبال حقیقتم، بعد من حدود 5-6 سال پیش بود یه سری کلاسای همین کلاسای روانشناسی رو به نام آنتولوژی میگفتن که یه آقای تو ایران اومده بود، کلاسای دوره های کارگاه هایی میذاشتن 3-4 روزه، اون کلاس ها رو رفت و خیلی علاقه من شد، بعد از هندوستان آورده بودن که دوره هاشو، ولی بعد از یه مدتی اون که دوره ها رو هم گذرون دوباره مثلا سرد شد از اون قسمت. الان هم به قول خودش میگه که من اون چیزی رو که میخواستم پیدا کردم و به اون حقیقتی که میخواستم رسیدم.
یعنی هر چقدر که نه مثلا به چه حقیقتی رسیدن ایشون؟
بله، هر چقدر که ما ازش سوال میکنیم که خب اون حقیقت چیه، به منم بگو که اگر حداقل منم بیام پیرو تو بشم، به من میگه که ما اجازه نداریم که بگیم. به ما گفتن که نبایستی به کسی بگیم این حقیقت رو و این چیزی رو که دیدیم. خود خودش بایستی با ریاضت و با تلاش و تمرین مثلا خودش برسه.
اینا دکونه دیگه، اینا مغازه عجیب و غریبی است که ما همه گونش رو داشتیم عزیز. به هر حال ببینید، وقتی یک کسی بحث رو میرسونه به حریمی که نمیشه راجبش حرفی زد، یا باید اهل راز یا محرم باشی و یا از حواس باشی نه عوام. اگر یک کسی میگه شما باید توی مسیری قرار بگیرید تا به اونجا برسید، اینا رو تو سازمان‌های مذهبی یا شاخه‌های مرتبط به هر حال زمینای مذهبی میبینید، یه مقدارم در چارچوب مسائل دیگر میبینید. نمونهش حتی گروه های دیگری هستن که برخی از اوقات در صحنه سیاسی هستن. من فکر میکنم که نگرانیتون رو متوجه هستم و بعدم معمولا همطور که میدونید غالبا در این آدما میشه دید که آسیب 14 ماه اول به ویژه 3 تا 6 سالگی است که ذهنیت به هر حال معجزه گرانه، یه ذهنیتی که قوانین پنهان، روابط پنهان، موجودات پنهان، نیروهای پنهان وجود دارن وارد صحنه ذهنشون میشن و اصولا استدلال ذهنیشون حتی شکل عادی نداره، چون برخی از اوقات انحرافات ذهنی به این صورتی که مثلا من هر وقت به شما یه جمع رو میدم شما ضرب رو میگم 2 به اضافه 5 شما میگید 10، میگم 4 به اضافه 6 شما میگید 24، یعنی ذهنیت شما اینی که به جایی که جمع کنه ضرب میکنه. اینا باز حداقل یه قواعدی رو دارن، یعنی فقط میشه ضربشون رو به جمع تبدیل کرد و راحت بشن. اما برخی از آدم‌ها هستن وقتی شما میگید 4 ضرب در 6 ممکنه برگرده بگه فردا بارون میاد، یعنی یا مثلا بچه‌ای که مریض بود شفا پیدا میکنه یا میمیره. اونجاست که دیگه شما گرفتارید، یعنی شما در اینجا روزی که بخواید یه بحثی بکنید و یه اصولی رو به عنوان پایه بحث بگذارید و بعد از مسیر استدلال ریزنینگ که یه قواعدی داره که منطق اون قواعد رو مشخص کنه به نتیجه برسی، وقتی اون نیست دیگه گفتگو بیفایده است. ولی مهم در اینجا اون مطلبی است که شما باید یه دنبال چرایی موضوع بگردید، یعنی واقعا همسر شما چرا این موضوعها مسئله زندگی شده، آیا آسیب مغزی، آیا یه انحراف و یه مشکل روانی، آیا اصولا خستگی از زندگی. و میدونید آدم ها حدود 45 سالگی به بعد، حالا در ایران یه ذره جامعه جوانتره، یا به افسردگی میفتن یا به لذت طلبی میفتن یا به مواد مخدر میرن یا دنبال باورهای عجق و عجق روحانی میرن، حالا شکل و فرمای مختلف. یعنی اینا رو میشناسیم، یعنی این چیزی نیست که غیر عادی باشه. بنابراین چرایی اون موضوع مهمه و برخی از وقت اینا واقعا یه مکانیزم های فرار است از استراب، از استرس و از افسردگی و یا حتی یه نوع کنترل خشم و عصبانیت. و به خاطر اینه که شما یه مقدار به دنبال ریشه های مثلا، نه اینکه ایشون رو به عنوان بیمار نگاه کنید، بلکه ایشون رو به عنوان کسی که چرا این چرایی براش مطرح شده که حالا دنبال جوابی آنچنان میگرده و گرفتارید عزیز. یعنی در این گونه موارد، چون هر کدوم از اینا باشه نشون دهنده عدم رضایت یه فرد از زندگی و در نتیجه خودش رو بند کردن و آویزون کردن به چیزهای دیگه. اگر یه روزی خودشون که حالا گفتید نسبت به من محبتی دارن ولی نه اینکه کامل باشه، متوجه هستم، تو این زمین‌ها دلشون خواست بگه خب چه بهتر یه شب بیدار بمون یا تو رو خط تلویزیون زنگ بزن، حرفاتو بزن، بذار بقیه‌ام با این مسائل آشنا بشن، بذار ببینیم چه میشه. نه اینکه بخواد برای من بخوام چیزی رو در ایشون رد کنم، حداقل من بتونم بفهمم چرایی این ذهنیت از کجا میاد و بعدم برخلاف تصورشون یه پاسخهایی تو همون چارچوب ذهنی خودشون داره. برای اینکه حداقل مغز انسانی تضاد و تناقض رو متوجهش میشه حتی اگر رد کنی. یعنی اگر شما من بگید وقتی که آبی رو یخ بزنیم جوش میاد، آدم ها میتونن متوجه بشن یه جایی کار اشکاله. به همین جهت است که من پیشنهاد میکنم اگه دلشون خواست تشویقشون کنید، اگه خواستن روی خط بیان با هم صحبت کنید، ولی خودتونم اینقدر اذیت نکنید بعدم اگر کوشش کنید فرزندتون این مقدار با واقعیت‌های علمی آشنا کنید، یعنی اپل هنوز خیلی زوده برای بچه 6 ساله، ولی بعد از اون یه مقداری و بعد مخصوصا با ورزش آشناش کنید که با واقعیت‌های خیلی محسوس و ملموس طبیعت و قوانین طبیعت آشنا بشه، این گرفتاری ها پیدا میشه. اینا غالبا مال آدمی است که نه با طبیعت و واقعیت‌ها آشناست نه با جهان علم و عقل و منطق، و بنابراین خیلی راحت قربانی یه همچین بازیایی میشه. و خودتونم اذیت نکنید، امیدوارم ایشون هم مقدار بگذره. زمینم اگر واقعا فکر کنین اون آدم داره به حد و حریم و حقوق آدما تجاوز میکنه، به هر حال میشه ازشون خواست که یه جوری جلو خودشون رو بگیرن یا جلوشون رو بگیرن. من به پیام ها رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون بسیار صحبت کردم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
با استفاده از وکلای دفاتر حقوقی اسکندری و میشان لرزه بر پشت دشمنان خود بیاندازید. تلفن تماس 310-492-2000 latriallawyers.com.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در ونکوور شنبه و یک شنبه 28 و 29 جولای 3 تا 6 و 7 تا 10 بعد از ظهر. محل برگزاری سیلور هاربر سنتر 144 ایست 22nd استریت نورت ونکوور. لطفاً برای اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 310-926-5026 و یا وبسایت drholakui.com تماس بگیرید.
نکته های دندان پزشکی با دکتر محمد امینی.
هممیهنان عزیز درود بر شما. در پیام های قبل آموختیم که چگونه مسواک کنیم، مسواک نرم انتخاب کنیم، از فلاس استفاده کنیم و پلاک میکروبی مخرب را از دهان خود خارج کنیم. از شما خواهش میکنم حداقل هفته یک بار به دهان خود در آینه نگاه کنید. هر گونه تغییر رنگ، سفیدی، قرمزی و هر تغییر رنگی را به دندان پزشک خود اطلاع بدهید. بیشتر سرطان های دهان در ابتدا با تغییر رنگ مخاط شروع می شوند. آنها که سه ریسک فاکتور کشیدن سیگار، بیماری قند و مصرف الکل را دارند بیشتر توجه کنند. خواهش می کنم همین لحظه سیگار خود را ترک کنید، قند خون را در کنترل نگه دارید و از مصرف الکل مخصوصا با غلظت های بالا خودداری کنید.
تلفن مطب دکتر محمد امینی 714-282-9966 714-282-9966 در شهر اورنج مجاور رستوران دریا.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلانر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی آشنا می‌کنم. 213-688-0466.
سی دی های خودآموز انگلیسی نصرت به همه مادران و پدرانی که نمی‌توانند به زبان انگلیسی صحبت کنند کمک می‌کند که انگلیسی را به راحتی بیاموزند. 310-227-0771.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404.
با من شهرزا دردلان همراه شوید تا به کمک بچه‌های مبتلا به سرطان بشتابیم. مؤسسه بین‌المللی سرطان کودکان International Society for Children with Cancer یا ISCC در شهر ایرواین کالیفرنیا به بیش از 7000 کودک مبتلا به سرطان تحت پوشش بیمارستان محک در ایران کمک می‌کند. شما با عضویت در مؤسسه ISCC و پرداخت 1 دلار در روز یا 30 دلار در ماه می‌توانید سهمی در درمان کودکان نیازمند داشته باشید. به شکرانه سلامتی عزیزان خود آینده شاد همراه با سلامتی را به این کودکان هدیه دهید. شما همچنین می توانید با دریافت قلک کمک به محک را تبدیل به یکی از کارهای روزانه خود کرده و هر روزتان را با عشق شروع کنید. برای اطلاعات بیشتر با وبسایت ISCC خط فاصله charity.org و یا با شماره 949-679-9911 تماس حاصل فرمایید.
You're listening to Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من الان 28 سالمه و 9 سال ازدواج کردم و 3 تا بچه دارم.
چند سالن بچه‌ها؟ چند سال؟
6 ساله، 5 ساله و 2 ساله.
همسرتون چند سالش؟ ببخشید همسرتون چند ساله؟
بله. همسرم 34 سالش.
بله میفرمایید.
و من بعد از بچه سوم 2 سال پیش افسردگی شدیدی به وجود اومد برام و هنوزم تراپی میرم براش و الان از نظر رابطه زن و شوهری خیلی درگیر هستیم در مورد همکاری و درک کردن شرایط و این یک مشکلی هست که هی بالا پایین میشه و دعوا میکنیم و صحبت میکنیم و خوب میشه دوباره یه هفته دو هفته خوبیم مثلا گوش میکنیم به حرفای هم دیگه و دوباره به همون سیستم قدیمی برمیگردیم. کاپل تراپی میرفتیم اون همون اولای افسردگیم و اون موقع هم که و اون زمانی هم که میرفتیم فقط در مورد مشکلات اقتصاد و اینا با اون طرف صحبت میکردیم و دیگه هم نرفتیم به خاطر وضعیت که یه بچه است ما هم بایستی میبردم نمیشد پلو کسی دیگه هم بذارم و هی مشکل در مورد همین همکاری و اینا هی پیش میومد بالا پایین و الان دیگه من نمیدونم که واقعا باید چیکار کنیم که از این یه حالت گرداب مانند شده که اصلا هم اون خسته شده به خاطر وضعیتی که پیش اومد افسردگی من و هم من خسته شدم که برای که نمیتونیم اصلا با هم دیگه درست کامیونیکیت کنیم. اون اعصابش خورد میشه، من اعصابم خورد میشه، مخصوصا در مورد الان چیزای مثلا خونه، مثلا اینو جمع کنی اونو جمع کنی همه کارا رو، یعنی خونه مخصوصا خونه. الان 6 ساله من از چی بهش میگم درسم مرخصی گرفتم به خاطر بچه‌ها.
آخ شما عزیزم، شما در 19 سالگی ازدواج کردید، 3 تا بچه رو با سرعت آوردید، بعد می‌خواستید درسم بخونید؟ یعنی من می‌خوام بگم چقدر واقع بینانه است این کار. یعنی من 19 سالگی سن ازدواج نبود. یک. دوم، حالا ازدواج کردید بسیار خوب. 3 تا بچه 6 ساله، 5 ساله، 2 ساله آوردید کنارش، می‌خواستید درسم بخونید. چجوری این کار ممکنه؟
من آخه اول دانشجو بودم، وقتی که باردار شدم دیگه مرخصی گرفتم و از اون موقع به بعد دیگه مرخص بودم.
مثلا اینکه خب پس کار که نصب کنید، درس که نمی‌خونید، کارم نمی‌کنید تو خونه، درسته؟
بله.
بسیار خوب. پس بنابراین وقت به هر حال برای اداره خودتون و بچه‌ها دارید.
بله بله. دو تا بچه‌های بزرگمون 6 ساله و 5 ساله، اون دو تایشون مهد کودک میرن و کوچیک هنوز با من خونه است، برای اینکه انتخاب کردیم تا قبل از 2 سالگی.
نه اون تصمیم درستیه. دوال 2 سالگی بعد باید بره. ولی خب چرا سر این موضوع، چرا دو تایی خسته به نظر میرسید؟ شما 3 تا بچه دارید تو خونه، از اوتش به نظر من هر زنی که کمی دانایی و مهربانی داشته باشه از 3 تا بچه در حالی که کار دیگه ای نداره برمیاد، اگر امکانات مالیتون در حدی باشه که زندگی اقتصادیتون بگذره. ایشون هم که داره کار میکنه، چرا با هم اختلاف داری سر این موضوعی که کار بالا میگیره؟ اگر توی مرده، اگر نبگی من بگی سر چی با هم اختلاف داری؟
ما مثلا دقیقا در مورد خیلی چیزای کوچیک واقعا که اصلا، یعنی آدم فکر میکنه که اصلا نباید در مورد اینجور چیزا مشکلات داشته باشیم. مثلا ظرف جمع میشه، من خودم جمع میکنم آقای دکتر، ولی باورتون میشه من مثلا الان صبح تا حالا 3 بار سه ظرف ظرفشویی هم داریم، میشورم دوباره پر میشه، میخوام برم بیرون یه چند دقیقه هوا بخورم.
منو کمک نمی کنید. من میفهمم چرا 3 دفعه باید ظرفشویی شما پر بشه، ولی اگر ماشین داشت بشید میذارید اونجا، اگر شما 40 تا تیکه بیشتر ظرف دست صبح تا حالا کثیف کردید یا بچه‌ها کردن، خب یه دفعه داره برو در آوردن گذاشتن اونجا، بعدن ماشین روشن کردن که وقتی نمیبره.
دقیقاً منم همینو میگم. من میگم که فقط من دوست دارم که یه کمی شوهرم هم با من همکاری کنه.
اصلا نه صبر کن، این چرت و پرتی به هم داره. نه ببینید عزیز، شما دارید بازی در میارید. شما به من میفرمایید من تو خونه هم کار دیگه هم ندارم، بعدم اصلا همین ظرف که شما میسازه من نذارم، ظرفا دمیز میشه بذاریم تو ماشین، یه موادی میریزیم روشنش بکنیم میشه ظرف 2 دقیقه تموم شد. خب این دیگه
ده.
شوهرتون بیاد به همکاری چیکار کنه، دست بزنه یا این چون یه دفعه میشون این کارو بکنه وقتی تو خونه نیست؟ آب چرا بازی
نه وقتی که خونه نیست، وقتی که حتی تو خونه هست.
حالا اون صبر کنید. نه مثال بی خودی، نه قربونه نکن، همینجوری کار دست خودتون. شما بعد از این همه مدت گشتید برای من مثال ظرفشویی، اصلا سر ظرفشویی بنده ای که هیچ کارم از این کارا رو بلد نیستم، شما من بگید هر یه ساعت یه دفعه برو 2 دقیقه ماشین روشن کن، من به عنوان تفریح میرم این کار میکنم، میریزم ظرفا رو اونجا روشن کنم که احتیاج نرمه که دیگه بیاد سراغم کمکم بکنه. برای اگر ایشون بیرون کار میکنه و تو خونه نیست و بیرون هست، ایشون که قرار برام بعد از اون شب که اومد برای شما رو شب هنوز ظرف داری، خب بذار بعدا، یا برای شب ظرف هم بذار بذار ماشین رو روشن کنی.
آقای دکتر شما فکر میکنید من مثلا حالا برای اینکه تو خونه هستم و بچه هستم، یعنی مثلا من یعنی هیچ کاری آخه با یه بچه دو ساله اینقدر که انرژی داره واقعا از صبحی که پا میشن اینا میرن مهد کودک با این بچه باید درگیر هستم. درگیر یعنی که خب همون چیزایی که باید برای این سن و سالی باشه آدم، یعنی واقعا من الانی که تقریبا 6 سال پشت سر هم این شرایط تکرار شده اینا خسته
شده. اصلا قبول ندارم. نه عزیزم، نه نه صبر کنید عزیز من. اولا اینا انتخاب شماست، بعدم اصلا هیچ مسئله بزرگ قربونتون، آخه مثل این است که من به شما برگردم بگم من خسته شدم از بعد هر روز باید کچلوار بپوشم بیام بیرون. شما 6 سالم باشه، شما پس یه چیز دیگه تو زندگیتون داره اذیتتون میکنه. شما ازدواج کردی، 3 تا بچه آوردی، تو خونه دارید از بچه ها مراقبت میکنید، دو تا بچه هم که بیرن یکی دیگه هم هست. من کاملا قبول دارم در تمام مدتی که فرزندتون بیداره با شما در ارتباط برای. ولی این چیزی نیست که آدم خسته کنه. من اگر قرار باشه بچه 6 ماه و 1 سال و 2 سال خستم کنه، تو زندگی کدوم کار مثلا خسته کننده نیست؟
آقای دکتر من همونجوری که اولم گفتم، من 2 سال پیش واقعا به خاطر وضعیت و یکم اشتباه خودمون برنامه‌ریزی 3 تا بچه رو تنها داشتم تو خونه با یه بچه نوزاد که افسردگیم به وجود اومد و هنوز که هنوزه با اون درگیر هستم. تراپی هم میرم.
ببین عزیز نه نه میفهمم تو. ببینید قربونتون صبر کنید، شما اگر به من بگید منی که افسرده ام، منی که دست و پام شکسته چجوری ظرفا رو جمع کنم، بهتون حق میدم، تموم شد. من یه گرفتاری دارم که چرا شما افسرده اید، برای که اونجا مشکل من با شما پیدا شد که شما حرفایی که میزنید هر آدمی رو افسرده میکنه. من اگر به شما برگردم بگم که من بعد از این همه عمر هر روز باید کچلوار بپوشم و این خستم میکنه، درست است که شما میگید خب تو آدم افسرده ای هستی این حرفا رو میزنید، ولی بحث اون نیست. بحث نیست که آقا این کچلوار پوشتن که بازی نداره که من دارم خودم ناراحتش میکنم. من عرضم به شما به دلیل شما من بفرمایید، من یه آدمی هستم که بیوشیمی مغزم به هم ریخته افسردم، من به شما میگم 3 تا بچه که سهل یه بچه رو نمیتونید اداره کنید، قبول، من اونجا بحث ندارم. ولی اگر شما اومدم بهتون گفتم که دوست خوب و عزیز چرا افسرده اید و شما توضیح دادید، بعد من اومدم سراغ نظام عقلی و استدلالی شما، نگاه شما به واقعیت جهان، دیدم اونجا اشکال داره، همونجا جلوتون میگیرم. ببینید من بارها عرض کردم، این چیزی نیست که به شما عرض کنم، من اگر 10 تا بیمار یا مراجع افسرده سراغم میامد یا بیاد، حالا کار تراپی به اون صورت نمی کنم، یه جلسه ممکنه کسی رو ببینم اونم بسیار محدود، ولی در گذشته حتما از این 10 تا 8 تاشون رو همین کاری که با شما کردم، من با افسردگی کاری نداشتم. من چون به این نتیجه رسیدیم که آنچه که اسمش افسردگی است که یک آسیب احساسی هیجانیه، اصولا ریشش نگاه غیر واقع بینانه، غیر عاقلانه و غیر علمی و منطقی به جهانه. به همجاست که حرف این است که اصلا دلیل افسردگی صرف نظر از دگرگونی های بیوشیمیایی و ارثی که اونا رو میفهمم، موضوع اینه. و تازه بهترین راه حل همیشه اون چیزیست که به عنوان کاگنیتیو تراپی یا شناخت درمانی همراه با رفتار درمانی که میشه کاگنیتیو بیهیویرال تراپی انجام میدن. در اونجا نه اینکه بیان بپذیرن چون افسردگی پس موضوع تموم، میگن بسیار خوب افسردگی قبول، ولی بذار ببینیم ما چرا افسرده ایم. و اگر من یه آدمی رو ببینم، الان به شنونده گرامی قبلی چه عرض کردم، گفتم خانم شما با اون مشخصات به 45 سالگی که برسه میفته تو افسردگی. چرا میفته تو افسردگی؟ برای اون نظام غیر واقع بینانه و اون نوع سیستم استدلالی غلط. الانم شما که لطف کردید با من دارید صحبت میکنید، دقیقا و نشان میدید نظام استدلالی واقعی عقلی غلط رو. یعنی من اصلا از هیچ کس نمیپذیرم که شکوه و شکایت بکنه وقتی ماشین ظرفشویی وجود داره برای ظرفا در یه خونه، و هیچ احتیاجی هم به همکاری همسر نیست. یعنی این یه کاریست که تازه شما روزی 3 دفعه هم که انجام بدید جمعاً رو هم 10 دقیقه هم وقت شما رو نمیگیره. هیچ کار مشکلی هم نیست که اعصاب خرد کن باشه، آدم میگن رنگ کن که خراب بشه، نمیگن از دیوار برو بالا که آدم بیفته. یه مقدار ظرف رو میگذارید ماشین رو روشن میکنید، ولی وقتی این موضوع شما میشه مسئله است. شما من بگید من به دلیل افسردگیم همین کارم برام سخته، مطلب رو میفهمم، ولی اون وقت است که ما مشکلمون این هست که افسردگی شما چیه، ولی استدلال شما موضوع منه عزیز. و بعدم حالا سوال من از شما اینه که شما فکر کنید دوتایی هنوز همدیگر رو صمیمانه و صادقانه جواب هم دوست دارید یا ندارید؟
والا راستیاتش رو این موضوع هم اتفاقا من خیلی بهش فکر کردم، این دو ساله راستیاتش از نظر احساسی خیلی اصلا جدا افتادیم، خیلی دور افتادیم و چیزی به جز یعنی رابطه فیزیکی چیزی دیگه، یعنی از نظر صحبت کردن یا اینکه وقت اگه خالی داشتن بغل دست هم دیگه نشستن، این کارا رو دیگه انجام نمیدیم.
چرا؟
یعنی فقط برای اینکه شوهرم مثلا بعد از اینکه بچه ها میخوابن حدودا ساعت 7 بعد از ظهر یا شب میخوابن، شوهرم یه چای یا کافه برای خودش درست میکنه، میاد تو اتاق کامپیوتر، برای خودش کامپیوتر چک میکنه، اخبارو چک میکنه، لینک های مختلف همینجوری تو یوتیوب همینجوری، یعنی تفریح، یعنی خودش هم میگه که مغزش دوست داره بره رو اتوپایلوت، برای اینکه انقدر خستش که دوست نداره اصلا در مورد چیزی فکر کنه یا صحبت کنه یا اصلا درگیر بشه. به من اینجوری میگه، هر از گاهی اکثرا اتفاقا من مثلا قدم برمیدارم یا عزم یه چای درست کنیم با هم دیگه بشینیم، اون موقع میاد، اگه نه که قدم خودش مثلا خیلی تکاتوک برداره که مثلا هیچ کاری نداشته باشیم مثلا بکن.
آیا
یعنی واقعا اینجور چیزا رو اینجور چیز
نه بذارید یه سال، آیا فکر میکنین که ایشون یه کسیست که از همه، از خودش و شما میگریزه، یا فقط از شما میگریزه چون فکر کنه اگر بیاد با شما صحبت کنه دیر یا زود با هم موضوع و مسئله یا مشکل پیدا میکنه یا دعواتون میشه به همین سادگی؟
بله همین آخرین که
خب
شما گفتی
خب
اینم به من گفته.
خب این گرفتاری هستی، من اگر بدونم با شما صحبت کنم آخر کار کار اون به دعوا میرسه، خب من دلیل نداره که بیام یه ذره عاقل باشم، هرگز درگیر گفتگو با شما نمیشم برای که همچی دعوایی رو نمیخوام. و بنابراین پس موضوع برمیگره به اینکه شما دو نفر چرا به جای اینکه با هم خوب باشید و برای هم خوب باشید برای هم خوب نیستید. اینجاست که باید یه ذره ریشهش رو پیدا کرد. حالا اگر حال و حوصله دارید، ما 5 دقیقه اخبار آگهی داریم، 3 دقیقه اخبار داریم، بعد از اون من در خدمتتون هستم، اگه میتونید روی خط باشید، لطفاً روی خط باشید با هم صحبتتون ادامه بدید. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. من فرهنگ هلاکویی 5 روز هفته از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر و سپس 12 تا 2 بعد از نیمه شب شما را به شنیدن برنامه رازها و نیازها از 670 AM رادیو ایران دعوت می کنم.
Indigenous Productions با افتخار تقدیم می کند چهره به چهره در آستانه فصلی سرد، برای اولین بار در لس آنجلس، نمایشی در دو تابلو به زندگی و افکار دو زن کم نظیر تاریخ ایران، طاهره قرة‌العین و فروغ فرخزاد می پردازد. نویسنده و کارگردان نیلوفر بیضایی، بازیگران بهرخ بابایی، نیلوفر بیژن‌زاده و یگانه طاهری. نمایش چهره به چهره در آستانه فصلی سرد در تاریخ 28 و 29 جولای در UCLA Fruit Playhouse. تهیه بلیط در شرکت کتاب، میوزیک باکس، کیو مارکت، وودلند هیلز مارکت و ticketmaster.com. تلفن تماس 310-994-7930 و یا 08 ایرانیان. چهره به چهره در آستانه فصلی سرد 28 و 29 جولای در UCLA Fruit Playhouse.
هر پنجشنبه ساعت 5 بعد از ظهر به برنامه تقدیمی KSF & Associates با اجرای خانم فیف و آقایان کامی و سم در رابطه با شورت سیل، خرید و فروش املاک و وام توجه فرمایید. پنجشنبه ها 5 بعد از ظهر. مجله کلباسس تایمز هر ماه در سراسر جنوب کالیفرنیا منتشر می شود. کلباسس تایمز حاوی مطالب سرگرم کننده و آموزنده به زبان انگلیسی. کلباسس تایمز وسیله‌ای برای موفقیت های شغلی شما. 818-667-7314.
شنبه 4 آگست، مطرح‌ترین چهره موزیک پاپ ایران در صحنه‌های بین‌المللی، اندی در میادگاه سلاطین موسیقی جهان، ریک تیتر، لس آنجلس. Saturday, August 4th, our first encounter with Andy and She and their new beginning. Shambe 4 August, Greek Theater, Los Angeles.
Excuse me, I was wondering.
Ooh, no.
Hello, I was...
You know, I'm gonna have to say no.
Hey there.
No.
تا وقتی کردیت شما خرابه فقط جواب منفی میشنوید، اما با کمک کردیت ریپر اسپشیالیست گذشته تاریک به آینده روشن تبدیل میشه.
برای پاک کردن فورکلوزر، شورت سل و حتی بانکراپسی از کردیت خود با کردیت ریپر اسپشیالیست تماس حاصل فرمایید. 1-800-610-4575 1-800-610-4575.
مستاجرتون پولتون رو نمیده؟ از کسی چک بد دریافت کردید؟ در یک کلام طلبکارید؟ کادر مجرب کلکشن ایجنسی کردیت ریپر اسپشیالیست با آگاهی کامل از قوانین حقوقی پول شما را در سریع ترین زمان زنده می کند. کردیت ریپر اسپشیالیست
1-800-610-4575 1-800-610-4575 عضو سفرش.
آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آب از بالا و پست. دکتر محمد پاکروان عضو انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی به دوستداران مولانا و حافظ مژده می‌دهد که 24مین سال کلاس‌های رایگان تفسیر مثنوی مولانا و شرح غزلیات حافظ همچنان پابرجاست. این کلاس ها هر پنجشنبه از ساعت 8 تا 10 بعد از ظهر در سینیر سنتر واقع در 11338 سانتا مونیکا بولوارد به وسیله دکتر محمد پاکروان برگزار می شود. مشتاقان می توانند با تلفن 310-820-4726 دانستنی های بیشتر را جویا شوند. 310-820-4726.
I'm in almost every school bus and classroom. I go to school with your children. We say the Pledge of Allegiance together. You've seen me around the neighborhood, and you've told me I'm a pretty good kid. Well, I'm one out of every 4 children in America, and I'm struggling with hunger. This problem is closer than you think. My teacher tells me we could grow up and be whatever we want. I want to grow up and be someone who doesn't go to bed hungry. There's enough food in this country to feed everyone. Please visit feedingamerica.org today and find your local food bank for ways to help. Every dollar you donate helps provide 7 meals for kids like me, quietly struggling with hunger. Together, we're Feeding America. Brought to you by Feeding America and the Ad Council.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با درود و روز بخیر حضور شنوندگان گرامی، توجه شما را به گزیده ای از خبرهای این ساعت جلب می کنم. سازمان مجاهدین خلق ایران با انتقال اعضای خود به اردوگاه حریه مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان مجاهدین خلق با طرح سازمان ملل برای تخلیه اردوگاه اشرف مخالفت کرده و اعلام داشته است اردوگاه حریه مانند زندانی است که از ابتدایی ترین امکانات زندگی از جمله آب و برق محروم است. سازمان ملل متحد از ساکنان اردوگاه اشرف خواسته بود که به اردوگاه حریه منتقل شوند و همچنین از دولت عراق نیز خواستار تأمین نیازهای انسانی ساکنان اردوگاه جدید شده بود. در ماه‌های گذشته بیش از 2000 تن از مجاهدین خلق از اردوگاه اشرف به پایگاه حریه منتقل شدند، ولی بر اساس گزارش‌ها هنوز 1300 تن از آنان در اردوگاه اشرف هستند. در همین حال یک مقام بلندپایه عراقی تهدید کرده است اگر مجاهدین از انتقال به کمپ حوریه خودداری کنند، دولت عراق برای حفظ حاکمیت خود و امنیت عراق اقدام خواهد کرد. شبکه تروریستی القاعده مسئولیت انفجارهای اخیر در عراق را به عهده گرفت. گروه القاعده شاخه عراق با انتشار بیانیه‌ای در وبسایت خود این خبر را اعلام کرد. در جریان انفجارهای 2 روز پیش در 27 نقطه از 18 شهر مختلف عراق دست کم 116 نفر کشته و بیش از 300 تن زخمی شدند. انفجار بمب در غرب افغانستان به کشته شدن 7 کودک منجر شد. به گزارش پلیس منطقه این بمب در نزدیکی یک چشمه جاسازی شده بود که ماموران پلیس بیشتر از این چشمه برای تهیه آب آشامیدنی خود استفاده می کردند. دولت محلی اسکاتلند اعلام کرده است ازدواج همجنسگرایان در این کشور قانونی می شود. این در حالی است که سازمان‌ها و نهادهای مذهبی با این اقدام مخالفت کرده و متقابلاً دولت اسکاتلند گفته است این سازمان‌ها و نهادهای مذهبی و حتی روحانیون کلیسا این حق را دارند تا چنین مراسمی را برگزار نکنند. ازدواج همجنسگرایان در حال حاضر در 11 کشور جهان به صورت قانونی درآمده است. به گزارش منابع هواشناسی حرارت هوای لس آنجلس هم اکنون از مرکز شهر تا منطقه ولی بین 73 تا 85 درجه فارنهایت است. شنوندگان گرامی این بود خبرهای این ساعت. به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
You're listening to Radio Iran.
K-I-R-N.
It's a revolution! Radio Iran. K-I-R-N. Radio Iran. Radio Iran.
برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله.
خب حالا با توجه به این چند دقیقه فرصت بود، چی فکر کردید دلتون میخواد چه جوری موضوع رو مطرح کنید؟ بفرمایید.
من همین در مورد همین که الان دیگه من نمیدونم چه جوری ما باید بریم جلو. من به ایشون گفتم، من به شوهرم گفتم که من فکر میکنم ما باید ادامه بدیم همین کپل ترافیمونو، و اونا هم بهشون مطبشون هم زنگ زدن و گفتن که شما میتونید. فقط خودشون میگن که از نظر کاریشون نمیتونن مرخصی بگیرن، نمیشه و دیگه نشد. یعنی تنها راهی که من میبینم که اگه بتونیم کاری برای اینکه من و اون که نمیتونیم بشینیم واقعا حلش کنیم این موضوع رو، اینو واقعا سعی کردیم و دیدیم که به هیچ جای نمیرسه، فقط لج و لج بازی میشه و دعوا میشه، بعضی وقتا خوب میشه بعضی وقتا خوب نمیشه. و تنها راهی فقط همینه که آدم بره پلوی مشاور که کمکش کنه، واقعا یک کسی باشه که کمکمون کنه که صحبتامون رو پیش ببره. و اینم که نمیشه به خاطر میگه که وضعیت کاریش اجازه نمیده.
نه اصلا واقعا چجوری نه شو وضعیت کاریشون اجازه نمیده. ایشون چند روز هفته کار میکنه؟ از چه ساعتی تا چه ساعتی؟
از ساعت 5 روز در هفته کار میکنه، از ساعت 7 و نیم تا ساعت 3 و نیم روز.
خب بعد از ظهر یه ذره وقت آزاد دارید، برم شنبه شنبه هم به هر حال فرصت هایی هست. برخی از دوستان تراپیست این کار میکنن. بس پا در میاد عزیز. آخه شما میگی چه مدتی هم دیگر میشناختید که با هم ازدواج کردید؟
من خیلی اصلا من جوان بودم، من 16 سالم که بود من با ایشون آشنا شدم و از همون موقع دوستیمون 2 سال ادامه داد که دقیقا 18-19 سالگی بود که ازدواج کردیم با هم دیگه. اونم به خاطر شرایط مخصوصی بود که اصلا با هم دیگه دوست شدیم و الان که برمیگردیم و نگاه میکنیم میبینیم که این دوتا قلابی هستیم که به هم دیگه افتادیم.
yeah.
و الان هم با 3 تا بچه واقعا من نمیدونم که چجوری من باید برم جلو با چی. واقعا الان یعنی از هر نظر فکری، از نظر روانی، از نظر وضعیت خودم، یعنی واقعا وقتی که میگم خستم بیشتر خسته روانی هستم.
نه متوجه نه میفهم عزیز. بذارم ازتون یه سوالی بکنم. واقعا شما اگر بعد از ازدواج آیا متوجه شدید که مشکل دارید؟ بذارید جمله اینجوری بپرسم. آیا متوجه شدید که واقعا شاید ازدواجتون اشتباه بوده؟
نه 4 سال اول که اصلا نه. من میتونم برای خودم بگم به این نتیجه دقیقا تو این وقتی که شروع کردم تقریبا بگم که به تراپی رفتن و یکمی به گذشته و اینا نگاه کردم به این نتیجه رسیدم، اونم الان 2 سال پیش اخیر.
خب حالا اگر همسرتون رو خط میامدن دوتا ای با ایراد ده، شما رو چی میدونستن؟
الان که اگه میخواید این 2 سال اخیر رو انتخاب کنید که میگه که اول از این که مادر بدی بودم، برای این که میگه وقتی که عصبانی میشه میگه که من بچه ها رو میکشم با طرز رفتارم، و من طرز رفتارم هم بهش خیلی توجه میکنم، برای این که وقتی که عصبانی میشم و عصبانی میشم صدامو میبرم بالا، یعنی داد میزنم. و ایشون به این مسئله خیلی حساس بود اون اولای ازدواج، ولی الان خیلی بیشتر حساس.
نه بچه از پا در میاد.
درست. بله.
حالا شما چرا عصبانی میشید؟ چی عصبانی میشید؟ شما اگر یه بچه آخه عزیز، شما یه بچه 6 ساله 5 ساله 2 سالی دارید، اگر بچه ها کاری میکنن که اینقدر آزار دهند و ناراحت کننده است، تقصیر شما دوتا است. بنابراین سر خودتون میدال بید بیرون، سر خودتون داد بسید، سر بچه های چی داد بسید؟
دقیقا. نه به همدیگه این واکنش ها رو نشون میدیم، ولی بعض وقتا وقتی که جلوی بچه ها پیش میاد اون دیگه کاملا فراموش میکنه اصلا رابطه ما رو، فقط به بچه ها فکر میکنه و میگه که یعنی شرایط، یعنی تقریبا تو صحبت ها شدم اینجوری میفهمه که تا وقتی که مادر خوب نباشی یعنی من نمیتونم تو رو دوست داشته.
نه خب حق داره، من کاملا اینو میفهمم. به من بگی شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من بچه اول هستم و یه داداش دارم که از من 5 سال کوچیک‌تره و پدر و مادرم در سن 13 سالگی جدا شدن.
نه شما آخه آسیب تو خوردی عزیز، شما وقت ازدواجتون اصلا نبوده و شما با خشم و قهر مربوط به اختلافات پدر و مادر و اینکه خودتون بچه برادرتون رو یه جوری بزرگ کردید که اجتناب ناپذیرتون فاصله های سنی، شما یه مقدار آدم عصبانی هستید و این خشمی که ناچار بودید هی فرو بخورید، هم در گذشته هم اکنون و الا مسئله دارید، تبدیل کرده به دیپریشن. برجاست که برخی از اوقات اصلا میگن دیپریشن انگر این ورد، یعنی وقتی که من خشممو فرو میخورم به افسردگی، و اصولا نوع بد افسردگی که همراه با عصبانیت همراه میشه. ببینید شما درست کاپل تراپی احتیاج دارید، ولی عزیز ماجرای افسردگی شما تنها با دارو درمانی حل نمیشه. برای که از نوع حرفایی که من زدید نشون میده اگر اون چند جلسه هم بوده در چارچوب روابط اصلاح زناشوییتون بوده، خانوادگیتون بوده و نه روی خودتون. ببینید من چرا اون مثلث رحمت رو دارم، واقعیت، مسئولیت، اخلاق، من در شما اون رو ندیدم عزیز. من بنابراین ناچار میفتید تو مثلث زحمت، افسردگی، استراب، خشم، عصبانیت، استرس. یعنی شما وسط اینا دارید دست و پا میزنید، یا افسرده اید یا نگرانید یا عصبانید یا زیر فشارید، وقت ندارید.
دقیقا خب. درست میگید.
یعنی بله. این اون چیز عزیز، یعنی و کمک میخواید. اصلا مهم نیست زندگی زناشویی، مهم نیست همسرتون خوبه یا بده، مثلا کاری به اون ندارم، موضوع من خود شمایی و بعدم به هر حال شما مادر این سه تا بچه اید و اگر یعنی شما مجبورید خودتون سالم نگه دارید به خاطر اونا، نه تا به خاطر خودتون. یعنی اینا حتی میتونم از شما بفهمم و کمک بگیرید عزیز، نگاهتون هیچ درست نیست.
من با مشاورم که صحبتم میکنم من میگم که من که تو حباب زندگی نمی کنم آخه آقای دکتر، من به هر حال در ارتباط هستم با مردم، با شوهرم، به هر حال اون رفتار اون میتونه مثلا منو ناراحت هم بکنه. یعنی اگه برای خودم که بودم آدم رو خودش فوکوس میکرد، به هر حال چند تا اتفاق میاد، بچه با هم دیگه دعوا میکنه، حالا اون یه چیزای طبیعیه. به هر حال یعنی من توی یک برای خودم توی یک حبابی نیستم که فقط
نه،
به فکر خودم
باشم. عزیز من نه، من حق دارم، من تمام استدلالتون غلطه، اینقدر محکم دارید میگید. یعنی شما یه فرض ذهنی دارید که این دیگرانن که موجب ناراحتی من میشن، اونا نباشن کار من درست. همینی که فکر اینو دارید خیلی خب، من اگر شوهرم نباشه کارم درسته. بذارید به شما میگم، شما کارتون حالتون بدترم خواهد شد. نه اصلا نگاهتون درست نیست عزیز، همینجوری به شما نمیگم، متحق دارم متاسفانه. ببینید شما سخت آسیب خوردید، شما اصلا نگاهتون به جهان اشتباهه، ولی مطمئنید. میدونید چرا؟ برای که یه آدمی هستید که اینا که مثلا قرمز زدید، هر چیز آبی رو سیاه میبینید، سرش هم بذارید قسم بخورید، برای که واقعا سیاه میبینید، ولی متوجه نیستید عینکه قرمزه. ببین الان همین استدلال شما به نظرتون معقول بود؟ اصلا از نظر من نیست. یعنی شما یه جوری باز دارید موضوع رو مطرح میکنید که اوست که داره شرایطی رو به وجود میاره که من اینجور، نه ایشون صبح ساعت 7 میره 3-4 بعد از ظهر میاد، بعدش هم تازه میره دنبال کارش، اصلا کاری به کار شما نداره. نه اینکه این کار درسته، ولی حداقل شما خاطرتون از بابت داشتن همسر به یک اعتبار پدر برای بچه‌ها و از نظر مالی تأمینه. و حالا فرضش رو بگیرید که ایشون نباشند، پولی هم در کار نباشه، شما من بگید شما چه میکنید؟ اون وقت شما مجبورید به جای اینکه روزی یه بار با همسرتون دعوا کنید، با اون آدمایی که دور بر شما هستن روزی 20 دفعه دعوا کنید و آخر کار بازنده و بیرون شما باشید. نه، شما من میگید کاراتون درست بوده، نه اتفاقات کودکیتون نشون میده آسیب و شدید خوردید، ازدواج 19 سالگیتون غلط بوده، 3 تا بچه آمدنش کار درستی نبوده با توجه به وضعیتی که داشتی، همسرتون هم به دلایلی که برمیگرده به کودکی خودش نسبت به برخورد شما با بچه ها بسیار حساسه که منم میتونم بفهممش، و بنابراین شما هم که اومدید یه شرایطی به وجود آوردید همینه که هست، و بعدم هر زمان که لازم شد، نه اینکه بگم ازش دارید سوء استفاده میکنید، واقعیت داره، میرید توی سنگر افسردگی، یعنی اون موقع است که گرفتاری است، و این بازی رو هم و یه واقعیت، هم بازی است هم واقعیت، هم دلیل هم بهانه رو یاد گرفتید و گیر میافتید عزیز، از پا در میاد، 3 تا بچه رو از پا در میارید، یعنی اصلا توجیه نداره خشم و عصبانیتش، واسه مهم نیست دنیا چه میکنه، من مسئولم، همینجاست که اگر پلیس اونجا ایستاده باشه به شما بگه یک دفعه سر این بچه‌ها داد بزنی، همون موقع تو رو میبرم زندان، 3 تا بچه رو ازت میگم، من قول میدم اگر این پلیس دنبال شما راه بیفته تا 6 ماه دیگه یک دفعه هم شما داد نمیزنید. خب پس چه شد؟ پس موضوع معلومه که دست خودتون عزیز، یعنی اونجا گرفتاری ماست، و الا اگر شما میگفتید وقتی هم که اینجوری بود داد میزدم، همون روز اول میزدم، من میبردم زندان بچه‌ها رو میگفتم، گفتم بسیار خوب، حالا راست میگید، شما هیچ کنترلی روی داد زدنتون ندارید و این تقصیر دیگرانه، ولی وقتی که من واقعیت رو میدم، حیفتون عزیز، 3 تا بچه دارید، رها کنید، جنگ شما و اینکه اوضاع رو به میل خودتون بچرخونید شدنی نیست، اینکه همسرتون ممکنه خوب یا بد عمل کنه من نمیدونم، ولی من چون شما رو روی خط دارم و شما ایست که با من صحبت کنید، من اصلا خوشحال نیستم از نگاه شما، دانش شما، بینش شما به این موضوع، کار دستتون میده، و اصلا مهم نیست که ایشون برای کار، یعنی مهم هست که برای کار کاپل درمانی یا تراپی یا فامیلی تراپیتون برید، ولی شما احتیاج خودتون به کمک دارید، اصلا مهم نیست که ایشون بیان یا نیان، چون یادتون باشه واقعا در تحلیل‌های حتی در شرایطی مانند شما هنوز 90% زندگی در اختیار شماست، این شمایید که میتونید خوبش کنید یا خراب، ایشون نقش خودش رو داره، ولی موضوع اصلی و اساسی شمایید، اینه که کمک بگیرید، ایشون آمدن چه خوب، نیومدن چه بد، ولی شما قسمت خودتون رو انجام بدید و کمک میخواید، و الا یادتون باشه این بچه ها فعلا کوچولون عزیز، اینا الان نقش منفعل و پسیو رو دارن و میگذرانن، ولی اینا یه ذره سنشون بره از 8-9 سالگی 10 سالگی بعد اکتیف میشن، فعال میشن، و اون وقت است که پوستتون رو میکنن و پوست خودشون هم کنده میشه و اون وقت از عهدهشون بر نمیایید، بنابراین حل کنید مسائلتون رو، به نظر من شدنیست، به هر حال هر دو آسیب دیدید، هر دو گرفتارید، ولی الان توی تعهد سخت و سنگینی هستید که حالا دیگه وقت این نیست که موضوع رو ساده و سطحی بهش نگاه کنید یا خودتون بخواید حلش کنید، به نظر من حتما کمک بگیرید و مطمئن هستم که میتونید بسیار از این مسائل و مشکلات حل کنید، بعدم یه مقدار فراغتی پیدا کنید تا کوچولو هم برسه به یه سن و سالی، حالا یه روز دلتون خواست هنوز درستون رو بخونید، ولی الان فکر نخوندن درس یا نداشتن کار رو نکنید، برای که شما کار بزرگتری رو هم اکنون دم دست دارید. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، مواظب خودتون باشید،
دستتون در نکنید،
خواهش میکنم، تمنا شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
لحظه های عاشقانه در لاونج 670 هر دوشنبه تا جمعه از 9 تا 10 شب با من مجری حبیبی در 670 AM رادیو ایران. چطوری امیر خان؟ چرا انقدر پکری؟
راستش تصمیم گرفتم که خانومم رو سورپرایز کنم، برای تولدش یه مهمونی مفصل بگیرم، ولی حالا اصلا نمیدونم از کجا شروع کنم، آخه این کارا همیشه با خانومم بود.
این که گسته نداره، برو پارتی براوو دات کام ببین چه خبره، بهترینا که دستن در کار مهمونی و جشنای مفصل هستن و تو این وبسایت جمع کردن، از کیترینگ و گلارایی و رنتال تا انواع اینترتینمنت و کیک و هر چی دیگه که برای مهمونی لازمه، برای هر کدومم یک وب پیج مفصل که اطلاعات بگیری و عکس و فیلم کاراشون رو ببینی، بعدم با هر کدوم که تصمیم گرفتی مستقیم تماس بگیری و از تخفیف‌های مخصوص پارتی براوشون استفاده کنی.
به عالی شد، از سرگردونی در اومدم. آدرس وبسایتشون چی بود؟
partybravo.com.
چه مهمونی بدم، چه سورپرایزی بشه خانومم، براوو به این پارتی براوو.
partybravo.com, the only online directory for Persian weddings, parties and special events.
دکتر اوشن آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه‌های رسیدا و بلئر می‌باشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان. داروخانه رسیدا، تلفن 818 708 3030 و بلئر 818 765 1025، عضو 58 و 5500 ایرانیان.
روز دوشنبه ساعت 1 بعد از ظهر دکتر مجید صفایی از آریا لا سنتر درباره فورکلوجر و راه‌های قانونی حل این مشکل با شما سخن می‌گویند. 877-279-2523.
ایلات مارکت، ستاره طلای شهر، حراج بزرگ خود را با قیمت‌های استثنایی ادامه می‌دهد. ریحان، نعنا، تره، شوی 4 دسته $1، پیازچه، تربچه 6 دسته $1، گشنیز 8 بسته $1، خربزه ایرانی $3.1، گوجه فرنگی ارگانیک $2.1، سیب زمینی کیسه 10 پوندی 99 سنت، نبات زعفرانی محصول ایران هر بسته 3.99، روغن حسه انگور گلچین 2 لیتری 5.99، روغن زیتون 1 لیتری هر شیشه 3.99، گلاب کارلو هر شیشه 1.39، مرغ کرنیش 2.5 پوندی دیوید الیوت هر عدد 5.99، ماهی تلاپیای فیله شده هر پوند 3.99، سینه مرغ چرخ شده هر پوند 3.99، شولدر گاو هر پوند 4.99، سینه مرغ هر پوند 3.99، 100% کاشر زیر نظر RCC 310-659-7070.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در ونکوور شنبه و یک شنبه 28 و 29 جولای 3 تا 6 و 7 تا 10 بعد از ظهر. محل برگزاری سیلور هاربر سنتر 144 ایست 22nd استریت نورت ونکوور. لطفاً برای اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 310-926-5026 و یا وبسایت drholakui.com تماس بگیرید.
سلام به روی ماهت، چی کار کردی؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
والا از هر کی میپرسم میگم برو پرو پیام شایانه.
ببین وکیل نه تنها باید دلسوز باشه، بلکه باید آگاه هم باشه.
اتفاقا نسیم همینو میگفت، اگه وکیل دلسوز آگاه میخوای پیام شایانه.
منم موافقم، وکیل دلسوز آگاه پیام شایانی خودشه.
چه شماره تلفن آسونی هم داره؟
310 777 777 9 310 777 777.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
برنامه‌ای که میشنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
سلام دکتر.
متشکرم، بفرمایید.
آره، من یه مشاوره اقتصادی ازتون میخواستم. من 2 سال هست که به تورنتو کانادا اومدم و حدود 1 سال هست که من یه جابی پیدا کردم که تقریبا میتونم بهش اعتماد کنم، یعنی از نظر درآمدی، ولی و در وسط این ما یه تصمیم گرفتیم تمامیه که یه خونه بخریم، ولی در از یه 2-3 ماهی هست اسکجوالای منو کات کردم و با این شرایط الان از نظر مورگیجی برامون محدود شاید نباشه و شاید سخت بشه، ولی فکر میکنم این شرایط باقی نمونه برامون، شاید مقصد فقط سامر باشه این سره. در حال حاضر ما یه خونه رو پیدا کردیم، میخواستیم یعنی تصمیم عوض کنیم که اگه بشه این خونه رو به عنوان اینوستمنت ازش استفاده کنیم. این خونه به قول معروف در حال حاضر دوتا مستاجر توش هست که میشه گفت که اون هزینه که مستاجر میده مورگیج و اون خرجای خونه رو کاور میکنه و ما داشتیم که اگه بشه این خونه رو مثلا معامله کنیم تا به اون مدت 1 سال دیگه به من سرایتانی و استیبل تر بشه و خانم هم شاید حالا بتونن جابی پیدا کنن و خودمون موف کنیم به طبقه بالاش بعد از 1 سال و اون طبقه پایینش همچنان دست مستجر باشه. من خواستم ببینم که این کار به قول معروف میشه به عنوان اینوستمنت بهش نگاه کرد و دوم که کار صحیحی هست در شرایط ما الان این کار رو بکنیم یا نه.
بذارید ازتون این سوال رو کنم، اگر چند درصد شما به اصطلاح داون پیمنت میگذارید برای خرید این پراپرتی یا ملکی که
باشه؟ 5%.
خب 5% کاملا توجیه داره. ببینید عزیز، قاعده کلی رو اینجوری بهش به طوره، البته از راه دیگه هم میشه آمد که درسته، ولی اینجوری نگاه کنید که من یه خانه‌ای میخرم، هزینه هایی که داره یا بستی که داره، مخصوصا با توجه به اینکه 5% در حقیقت چیزی است که من اونجا گذاشتم، اون میتونه بپردازه، یعنی یا پرداخت میشه از طریق اجاره‌ای که میگیرم. درست است که ماجرای اجاره میتونه بذاره پایین و بالا بره، درست است که برخی از اوقات اجاره ممکنه مستأجر نباشه یا مسائل پیدا بشه، ولی اینا تو هر شغل و بیزینسی هست، مخصوصا اگر محل شما نسبتا مناسب، خطراتی از این قبیل درش کمه، یا اصولا کانادا یه همچین مشکلی رو کمتر داره. هست این کار اینه که این به اصطلاح اینکام پراپرتی با به هر حال با گذشت زمان افزایش قیمتی داره، که این افزایش قیمت در حقیقت روی اون 5% شما میره، نه روی 100%. اگر شما همه رو مجبورید به پردازید، من حتما توصیه نمیکنم، تا اگر 50% 40% هم بود زیر سوال میرفت، یعنی 40% داون میدادید کار درستی نبود که ما در حقیقت از این ور درآمدی داشته باشیم، احتمالی از اون ور هزینه هایی داشته باشیم قطعی. ولی با توجه به ماجرای 5% به نظر من کاملا توجیه داره. اینکه بعدن دلتون بخواد برید قسمتی از اون رو خودتون اشغال کنید و بشینید به نظر من یه مسئله است، ولی اگرم نخواستید نخواستید، به هر حال اون باری رو رو دوش شما نمیگذاره، فقط به شما امکان یه نوع افزایش درآمدتون یا ثروتتون رو نشون میده، اونم در نسبت اینکه حتی اگر اون خونه 10% قیمتش بیره بالا، در حقیقت شما 200% سود بردید از پولی که اونجا گذاشتید. یعنی که من فکر کنم اگر شرایط این گونه است که میفرمایید، خرید این خونه به خودی خودش درسته. حالا شما ممکنه یه جای دیگه بذارید پول بهتری داشته باشه که من نمیشناسم، و اصولا در این کشورها همچنان اینکام پراپرتی که خودش بتونه هزینه‌های خودش رو بپردازه در بیشتر موارد برای آدمایی که بیزینس خاصی ندارن، مانورای خاصی نمیخوان بکنن، حاضر به ریسک بیشتری و درآمد بیشتری نیستن، کاملا قابل توجیه. اینی که من فکر میکنم با حرفایی که از شما شنیدم و شرایط به هر حال زندگی اقتصادیتون که یه جوری میشه فهمیدش، من فکر نمیکنم این کار اگر این گونه است که شما فرموده باشید از نظر اقتصادی انتخاب غلطی باشه، حتما انتخاب درستیه.
اوکی، این 5% هم که خدمتتون فرمودن، خب برای ما تقریبا میشه گفت چیزی در حدود 70% دارایی الانمون
هست. اصلا مهم نیست، اصلا مهم نیست، چون دیگه حد اکثر چیزی که از دست میره. شما اگر من میگفتید یه چیز خیلی گرون نیست که هنوز 5%ش بالاست، ولی من فکر نمی‌کنم 5% که هست عدد بالایی باشه، برای نسبتش با توانایی شما بالاست، ولی در بازار قد عددی نیست. و با توجه به بذارید اینجور از اتفاسم، اون 5% معادل چه اندازه حقوق چند ماهه شماست؟
اون 5% با حقوق الان من که اسکجوالم کارت شده چیزی در حدود شاید یک سال حقوق
هم باشه. نه خب اونقدر چیزی نیست. بنابراین اگر فرض کنید شما مایی 5000 دلار در میارید، 5% 60000. ولی خب 60000 دلار معناش اینه که یه جایی 1,200,000 خرید.
نه این خونه در حدود 330000 تا قیمت.
من متوجه هستم، من فقط احتمال نسبتی دارم که ای درآمد باشه. بنابراین نه، من فکر کنم تو کار درستی عزیز. هنوز توی این کشورها اینکام پراپرتی مادام که نگاتیو نباشه قابل توجیهه. برای آدمی که ریسک و خطر خاص نمیخواد، یه دونه احتمال امکانم بیشتر نداره. من به همچی توصیه رو برای هر کسی که بتونه داشته بکنه انجام میدم. علت چم خیلی روشن، برای که افزایش قیمت ها مخصوصا با درصد کم خیلی معنی. فرض کنید اصلا این خونه قیمتش 50% بره بالا، یعنی از این 300 خورده بشه 500 خورده، شما در حقیقت پولتون رو 10 برابر کردید، یعنی اون 5%تون رو 10 برابر کرد. خب این یه سرمایه گذاری بزرگیه، یعنی بسیار کار آمد. اینه که من یه همچی چیز رو توصیه میکنم.
بعد آقای دکتر، یک سوالی که داشتم، نظر شما چیه که ما خودمون اگر موو کنیم و به 3-4 ماهی که حالا این اسکجول هم هست و سختی بگذاریم، ولی خب باز با گارانتی نیست که بعد از 3-4 ماه من حقوقم به همون قبل درگرده، ولی درصدش خیلی زیاده.
نه تفاوت اجاره اینجا، اجاره‌ای که خودتونید با اجاره‌ای که از اون قسمت میگیرید چقدره؟
اجاره‌ای که من الان میدم تقریبا حدود $1,000 و خرج اون خونه با مورگیج و پراپرتی تکس و آب و برق و گازش در حدود $2,000.
آخره ولی آخه شما همش رو نمیخواستید اشغال کنید، گفتم اون قسمتی که شما میخواید برید اشغال کنید اجاره ای که میدید چقدره؟ یعنی اگر یک کسی برای اجاره، خب بنابراین ما با تفاوتش میشه، شما اینجا دارید $1,000 میدید برای اجاره میدید، اونجا $1,400 از دست میدید اگر برید تو اون خونه، درسته؟
بله.
اوکی، حالا سوال من از شما اینه که آیا مثل قوانین امریکا مال وقتی خانه ایست که خودتون درش میشینید از بهره‌ای که میپردازید میتونید در تکستون مالیاتون ازش استفاده کنید یا نه؟
فکر نمی کنم.
ببینید امریکا خیلی اینجا، یعنی اگر در امریکا بودید میگفتم برید بشینید، چون شما وقتی یه خونه ای رو $1,400 اجاره میدید ولی خونه خودتون دارید $1,000 میگید، اگر خونه عین هم باشن، البته اگر خونه اجارهتون خیلی بیشتره که شک دارم نه، ولی اگر خیلی بیشترن اون $400 شما در حقیقت تقریبا کمک مالیاتی میگیرید، با این تفاوت که در خانه خودتون هستید میزان تسلط رو به اون قسمت دیگه دارید، خرابی و گرفتاریش خیلی خیلی کمتر خواهد بود، ماجرای رفت و آمد مستأجر نخواهید داشت و صرف میکرد. اگر شما از نظر مالیاتی فرق میکنه، چون میدید شما اجارهی که در امریکا میدید نمیتونید تقریبا به حساب بیاریدش، پولی هم که از اونجا دریافت میکنید باید به عنوان درآمد گزارشش بدید، پس بهره مالیاتی برای شما نداره، اما در امریکا داره. اگر ما بریم تو خونه خودمون بگیریم بشینیم، حداقل تا مرز 1,000,000 یا شاید نیست که 1,200,000 اون رو نمیدونم، توان اینو دارید که به عنوان بهره ای که میپردازید، مثلا مال شما که 95% پولتون از 5% دم گشید، 95% بهره رو دارید میپردازید نسبت به کل خونه، کاملا میارزید که برید اونجا بشینید، یعنی حتی تو همین وضعیت، برای که در آخرش تفاوت میکرد. ولی اگر قوانین مالیاتی کانادا با اینجا متفاوته اونو من دیگه نمیدونم، اون موقع است که یه پرسش مطرح میکنه. ولی شما باید بدونید خودتون اگه برید بشینید فقط کافیست اون خونه یک ماه بی مستأجر باشه، درسته؟ یا دو ماه اگر باشه کاملا اون $400 رو جبران میکنه. یعنی اشکال کار اینه، به همین جهت است که عوضش خاطرتون آسوده است که کنترل بیشتری دارید، خودتون خونتون رو خراب نمی کنید، که معمولا مستأجر به هر حال کمی بی‌اعتناتره، بین رفت و آمد مستأجرا خالی نمی مونه که شما هزینه هایی رو متحمل بشید، بعدا هزینه تعمیرات رو به اون صورت ندارید، اگه اتفاقی بیفته خودتون اونجا هستید که میتونید درستش کنید. بنابراین اگر براتون فایده مالیاتی داره به نظر من بهتر همونجا برید بشینید، حداقل قسمتی از اون خونه رو اشغال کنید، ولی اگر فایده مالیاتی نداره اون وقت است که واقعا سوال برانگیز.
والا من اطلاعاتی دارم که اینکه مالیاتی پارسا پول کردم، رنتی که میدادم گفتن که این تأثیری نداره، الان دیگه قوانین نوشته و این پراپرتی این چیزا دیگه اگر رنتی میدی اون تأثیری برات نداره.
نه ببینید اجاره رو، اجاره در امریکا هم شما اگر پولی رو بابت اجاره بدید تقریبا کم نمی کنید، ولی اگر شما در خانه‌ای که میشینید دارید قسط میدید، مورگیج میدید، بهره‌ای که دارید میپردازید رو میتونید تا مرز $1,000,000 برای خانه‌ای که درش میشینید یا کارتل کمی هم شاید بیشتر دیداکت کنید و اون یه فایده مالیاتی براتون داره. بنابراین اون رو با حسابدار چک کنید که بدون اینکه او برای شما تصمیم بگیره تفاوت این اجاره $1,000 که ما میدیم با اون $1,400 که اگه بریم بشینیم از دست میدیم از نظر نتی که در آخر سال میمونه خالص اون چقدره، اون میتونه به شما بگه که چه کاری احتمالا درسته.
بعد اون یکی مسئله هست، این مسئله رفت آمد اینا به محل کار میتونی
خب اونا با این فرض نصب کنی، من با اونا با این فرض گرفتم که این دوتا خانه از نظر موقعیت زندگی، روابطتون، جایی که هست اینا یکی باشه، ولی اگر من یه خونه خریدم توی شهر دیگه که دیگه جایی نه. جان
هزینه رفت آمد ما تقریبا دو برابر میشه،
یعنی وقتی که برید تو خونه‌ای که خودتون میخواید بخرید.
بله چون ما تو تورنتو الان زندگی میکنیم، اون خونه به نظر بیرونه.
خب آخه اون وقت دیگه درست نیست دیگه. ببینید اون موقع اون ماجرا تنها هزینش نیست، ماجرای رفت آمد و وقتتون هم هست. بنابراین ببینید در محاسبات اقتصادی مسئله، نه شخصی و یه مقدار خصوصی، همه اینا باید به حساب بیان. بنابراین اونم مطرحه. بعض اوقات حتی میتونه شما رو نزدیکتر کنه، اون موقع قصهش فرق کنه. به هر حال ولی برای خریدش احتمالاً شما الان مشکلی شاید نشه باشید. بعدم دیگه اون محاسبات هم احتیاج نیست. ولی شاید بتونید یه جایی پیدا کنید که غیر از این باشه، یعنی نزدیک شما باشه، بتونم زندگی کنید. اگرم خب نشد که احتمالاً به عنوان یه احتمال هست، ولی همیشه یادتون باشه ما وقتی یه چیزی می‌خریم خودمون از خرید چیزای دیگه محروم می‌کنیم. اونم خودش موضوعی است که همیشه با تو محاسبات به نوعی به حساب میاد. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم عزیز.
ممنون، متشکرم.
لطف فرمودید. تمام. سلام. شنگ رجبند لطفاً بعد از چند پیام با شنونده گرامی دیگر و با ما باشید.
برای دفاع از حق قانونی خود در امور کارمند و کارفرما، داشتن یک وکیل با تجربه و دانا کلید موفقیت شماست. دکتر رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
اطلاعیه مهم برای مالکین آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، انواع ساختمان‌های تجاری و هتل‌ها. بیمه کامران توکلی با نمایندگی معتبرترین بیمه‌ها نرخ بیمه شما را تا 30% کاهش می‌دهد. برای مشاوره رایگان، مقایسه و بررسی کامل بیمه‌نامه خود و دریافت نرخ‌های جدید با 888-613-2626 تماس بگیرید. بیمه کامران توکلی 888-613-2626.
با دانستن زبان اسپانیولی شانس خود را برای کسب موقعیت‌های شغلی بهتر و درآمد بیشتر افزایش دهید. سی‌دی های مؤسسه نصرت، بهترین روش یادگیری زبان. 310-207-0771 مؤسسه نصرت.
سلام رویا جون.
سلام نازی جون، خوبی؟
ای بد نیستم، راستش هم دنبال یه فیلمبردار خوب و حرفه‌ای می‌گردم که از کارش اطلاع داشته باشه. هر جا که رفتم کارشون رو دیدم همه مثل هم، دیگه خسته شدم.
وای عزیزم، این که قصه نداره، فیلمبردار حرفه‌ای می‌خوای با جدید این تکنولوژی، زنگ بزن به آقای اری، همونی که جشن عروسی اندی و شینی رو فیلم برداری کرد. اینم تلفنشه، 818-298-7046.
وای خیالم راحت شد.
برو یه سریم به وبسایتش بزن، ericfilm.com.
سلام، من امیر طراح ایرانی هستم. چند ماه قبل شرکت گوگل نام خلیج فارس را در نقشه خود عوض کرد و اون را فقط خلیج نام برد. این بزرگترین توهین به تاریخ ایران و ما ایرانیان است. در فاجعه 11 سپتامبر 2001 ملت امریکا همه اختلافات را فراموش کردند و با تکیه به پرچم ملی خود به دنیا آموختند که شرایطی هست که هر کس با هر دین و عقاید سیاسی باید تنها و تنها به کشور خود بیاندیشد. ما ایرانیان مقیم لس آنجلس مثل همه ایرانیان در سراسر جهان روز یک شنبه 5 آگوست ساعت 6 بعد از ظهر جلوی فراد بیلدینگ در وسود جمع می شویم تا به جهانیان بگوییم این خلیج نیست، این خلیج همیشگی فارس است. هموطنان عزیز، این فرصت تاریخی و ملی را از هم دریغ نکنیم.
Hello, I'm Fletcher Jones Jr. I'd like to introduce General Sales Manager Sam Yadagari, Audi Beverly Hills.
فکر نکنید تمام دیلرشیپ های اودی مثل هم هستند. وقتی شما اودی نو یا دست دوم خود را از اودی بیورلی هیلز خریداری می کنید، می توانید از مزایای ویژه فلتچر جونز برخوردار شوید. از جمله لونر های رایگان در مدت تعمیر اتومبیل شما، والی پارکینگ و رفت و آمد رایگان به مراکز خرید بیورلی هیلز و کارواش رایگان حتی شنبه صبح ها. فراموش نکنید اودی بیورلی هیلز سرویس اودی شما را از هر کجا که خریده باشید انجام می دهد. تمام این مزایا بدون هیچ هزینه اضافی در اودی بیورلی هیلز. آقای فلتچر جونز صاحب دیلرشیپ ما و من شهیاد یادگاری مشتاقانه مایلیم اودی مورد نظر و علاقه شما را با قیمتی باور نکردنی در اختیار شما بگذاریم.
Call us at 424-281-5600. Visit us at audibeverlyhills.com or drive over to Wilshire west of Robertson.
Audi Beverly Hills. Experience the Fletcher Jones difference.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی شنوند. اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید، شهر گلباران می شود.
سلام، من آرش حفیظی برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. لطفاً با شماره تلفن 323-878-1302 با من آرش حفیظی تماس بگیرید. 323-878-1302.
It feels like you're frozen, petrified. You're struggling with your mortgage payments. The bills begin to pile up. Not knowing what to do, you do nothing at all. And that's the worst thing you can do. Because if you take action, if you do something about your mortgage problems, you're far more likely to get the most positive outcome. Making Home Affordable is a free government program. Call 888-995-HOPE to talk one-on-one with a housing expert about the options that are right for you. Real help, real answers, right now. Call 888-995-HOPE or visit makinghomeaffordable.gov and do something about your mortgage problems. Brought to you by the U.S. Treasury, HUD, and the Ad Council.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
حالتون چطوره؟
متشکرم بفرمایید.
چقدر برنامه جالبی داری که در انتهای سوال من یه چیزی میگم. 12 سال برنامه شما رو گوش میکنم. دکتر جان من 35 سال ازدواج کردم و هیچ اشکالی هم ندارم. تو این 4 سال گذشته نمیدونم باید بگم یه اشکال روابط جنسی دارم. خانومم تمایل نداره، بنده هم آدمی نیستم که برم بیرون و نمیدونم چیکار کنم.
شما چند سالتونه؟
من 58 سالم.
پس ایشون چند سالشونه؟
ایشون 58 سال و 3 ماه.
اون وقت اگر بهشون بگید چرا نه، جوابشون چیه؟
ایشون البته حق دارن، یه مثل اینکه یه ناراحتی جنسی دارن که نمیتونن، نمیدونم چیه، منم روم نمیشه ازش سوال کنم چیه، ولی میگن
بعد از 35 سال هنوز رو میخواید با همسرتون صحبت کنید. بابا خوش چقدر نجیبید شما دوتا به خدا.
من به اینجوری میگم مبنو بر خودستایی نباشه، ما ارامنه اصولا اون نجابت زناشویی رو همشه نگه میداریم.
نه میفهمم، نه من با دوستانه ارمنی بسیار آشنام و بسیار بسیار خوبن. حالا فکر میکنید واقعا نمیخوان یا نمیتونن؟
نمیتونن.
نه اونو متوجه هستم، چون متاسفانه برخی از البته میدونید بسیار از اوقات این نتوانستنا راههایی داره یا راه حلهایی داره.
نه من باش موافقم، ولی من چیکار کنم که من آدمی هم که نمیدونم. خب خداوند نیرو رو من داده، من اصولا طالبم.
حالا نه اونو متوجه هستم. حالا بذار گرچه حاشیه است ولی فقط به عنوان حاشیه، اگر از همسرتون بپرسید میگه شما چی کار کنی؟
نپرسیدم تا حالا.
نه خب چرا نه؟ نه دیگه اینقدر که نمیشه بهش بگید آخه خانم من خودت من رو میشناسی و منم یه چنین
اجارت میکشه.
خب حالا بکر
نه اجاره احساس ندامت میکنه که من چرا نمیتونم به تو خدمت کنم و برای همین من ازش سوال نمیکنم.
نه مجبورید مطرح کنید عزیز. ببینید با پنهان برای که خیلی از اوقات اولا من باز برم سراغ حرفم، برخی از اوقات نخواستن البته نیست، نتوانستنه، ولی نتوانستن رو میشه به توانستن تبدیل کرد. شماره یک. دو، از خودشون بپرسید. سه، حالا ممکنه جوابشون خیلی چیزا باشه، هیچی چاره‌ای نیست جز آخر کارش اگر به هر حال حالا با همکاریشون بدون همکاریشون ماجرای خود ارضاییه دیگه
و دارم این کارو میکنم.
چاره ای هم غیر از این نیست. یعنی من فکر میکنم راه دیگر رو من چون پرسشتون بسیار مشکل و پیچیده است، نمیخوام بگم ساده است، ولی از اونجایی که به ذهنم به این میرسه اینو از همه راحت تر میدونم. ولی ترجیحم این است که با ایشون گفتگویی بکنی. ترجیحم این است که یه مقدار با هم در این زمینه، حتی حالا میدونم اون یه کمی هم شاید غیر عادی باشه، یه وقتی که با هم هستید شب خوابیدید تاریکه میشه با هم بس بود حرف زد. اتفاقا خیلی از اوقات کلام و گفتگو خیلی اینجا میتونه هم عمیق‌تر و هم دقیق‌تر باشه. با هم واقعا صحبت کنی که تو برای من چه فکری میکنی، تو چه نظری داری. تو
دوزو جان میدونم سوال، میدونم اگه سوال کنم جوابت خیلی منطقی خواهد بود. من حتی 4 سال پیش وقتی ازش سوال کردم به حمله کرد.
یعنی چی بهتون حمله کرد؟
یعنی خیلی برادرانه میگم، وقتی من اتاق جداگانه دارم. وقتی رفتم پیشش سان فرانسیسکو شهرستان کار میکردم، وقتی اومدم رفتم پیشش منو هول دادن دخ پایین، گفت نمیخوام من.
نه خب آخه اون زیاد یه رابطه صمیمانه نیست که ما مواظب هم دیگه نباشیم. چون ببینید یکی از ویژگی‌های عشق و ازدواج این است که ما از جنبه‌های ظریف و لطیف و حساس هم دیگه مواظبت و مراقبت می‌کنیم. یکی دیگه‌اش این است که ما احتیاجمون رو، انتظارمون رو مشخص و معین مطرح می‌کنیم. من فکر می‌کنم که اگر به ایشون بگید یه جلسه بریم با
نمیاد.
خب همکاری اگر نکنن گرفتار میشید.
نمیاد برای اینکه دلیل خوبی هم داره. خودش تو ارگان دولتی کار میکنه و میگه قبول میکنه. من بازم اصرار نمیکنم که تو چشاش نگاه کنم چش بگم میفهمم، ولی ایشون میدونه. مثلا میگه اگه من بیام پیش یه روان پزشک شاید رپورت بشه من سوابقم خراب بشه.
هرگز
نه همچین چیزی ممکنه.
اصلا ببینید این مسائل که جز در یه شرایط استثنایی معنایی نداره. دوم تارا از کی تارا تونستن جرأت کنن که در یک کاری به شما بگن چون شما رکورد پزشکی دارید چنین چنانی؟ نه معنای نه. خب آخه اینا ببینید وقتی آدم واقع بینانه به موضوع برخورد نمیکنه گرفتاریست. حالا اگر به ایشون بگید یه 15 دقیقه یا نمیدونم یه وقتی با من صحبت بکنید، من حرفی ندارم، نمیخوام ببینمتون، رایگانم خواهد بود، اینو به این دلیل نمیگم. معذر هستم اگر دوتاییتون تلفنی بخواید صحبت کنید یه موقع وقت بذاریم با هم فقط یه مشورتی بکنیم. ای دلشون خواهد
نمیکنه، قبول نمیکنه.
خب بس بنابراین شما بهتر یه زن دیگه بگیرید، من چی کارتون کنم؟
خوشبختانه یا خوشبختانه
نه
محرمانه این مسئله
نه ده. نه شوخی میکنم عزیز، اون اصلا بنابراین بنابراین
نمیدونم من
نه ایشون اگر نخواد اصلا به راه بیاد که خب متاسفانه آخر کار هممون به چاه میافتیم.
آخر کاره اینجور که من میبینم آخر کاره، ولی من خودم صبورم و حرفی هم نمیزنم، باشم درگیر نمیشم، هرچی هم میگه گوش میکنم، باشم کنار میام به خاطر فرهنگ و اخلاق خودم. ولی خب منم در آدم گشته به عربات غذا بخورم.
نه حق دارید، من اصلا نفی نمیکنم. بله من ببینید این که آدم نتونه رو میفهمم، ولی این که نخواد راجبش حرف بزنه، براش یه کاری بکنه در حقی که ممکنه. حتی به نظر من میان زن و شوهر امکانات دیگری وجود داره، ایشون نمیتونه اینقدر بازی در مغازه رو ببندن همه یا هیچش کنن. نه اون کار درست نیست، واقع بینانه نیست، مسئولانه نیست، عادلانه نیست، مهربانانه که اصلا نیست. آخه ایشون چگونه میتونن؟ بذارید این صحبت منو بشنون، بذارید از دست من عصبانی بشه، شادم از دست شما هر دو. بعد حتما آخر کار متهم میکنن که شما مردان نمیفهمید، که اونم متاسفانه در اون به من درست. بنابراین اگه دلشون خواست حاضرم تلفنی هم باست، چون نمیخوام.
نه صحبت نمی کنه، مطمئنم بارا بهش گفتم.
خب حالا به هر حال بذارید صحبت امروز من شما رو بشنوم.
اگه برای که ایشون خیلی، البته ایشون خیلی اکتیون، خیلی فعالن، خیلی زن مهربان خوبی هم، ولی اشکالمون فقط همونه. مثلا ساعت 6 که بیاد خونه، خب میشینه پای تلویزیون، بچه‌م خسته است میخوابه، این دیگه این توان اینو نداره که ساعت 12 شب برنامه شما رو گوش کنه، و گوشم نمیکنه مطمئنا.
حالا روی هولاکوی آرکایو برید، علاوه حالا یه مقدار باشون صحبت کنید، بگید حداقل این دفعه تلفنی صحبت کنید، زنگ بزنید بگید کی هستید، یعنی بفرمایید که ما با هم صحبت کردیم با کمال میل. اگه من بتونم کاری بکنم با کمال. آقا سن هر دوتاتون 58، وقتی این بازی ها نیست، هنوز 20 سال راه دارید، 30 سال راه دارید، یعنی دلیل نداره.
آخه بدبختی ما میدونی چیه؟ این که میگم ما، منظورم والا نمیدونم مرمانه گوش میکنم بهشون بر نخوره. بدبختی ما این است که تو این سن و سال اینا همشون میگن بابا این حرفا چیه، خجالت بکش، تو این سن و سال خجالت داره.
بگید با وجودی که خجالت میکشم،
من نمیدونم این فرنگی بدبختی و فرنگی بنده میدونم.
نه 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 شما بگید من خجالت میکشم، ولی همچنان سر احتیاج و نیازم ایستادم.
خب من اینقدر باسواد نیستم مثل شما جواب بدم.
نه مهم نیست، خودتون گرفتار اینا نکنید. بعدم حالا قرار نیست آدم با کسی حرفی بزنه، برای که اونا مشکلی رو حل نمیکنه، ولی اگر دلشون خواست من در خدمتتون هستم.
ولی بعضی دکتر جان، من واقعا احترام میذارم به رادیوی شما و حتی به شنوندگان شما، ولی خواهش میکنم دیگه کسی زنگ نزنه دیگه آقای دکتر هلاکویی من قلون سبزی رو چجوری درست کنم.
ببین نداره
خواهی میکنم که مطمئنم که شما جواب شما
حالا به هر حال من که شما بلد نیستم. خودتونم اذیت نکنید. شما حالا مشکل خودتون حل کن مرد عزیز. مواظب خودتون باش. خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
قربونت برم دوستتون موفقی که موفق ترم باشی.
لطف و محبت دارید. مرسی عزیز. ممنونم. رادیو ایران بفرمایید. آیدا
تو با من هستی؟
بله بفرمایید.
سلام علیکم آیدا تو. خسته نباشید. من زنگ زدم که یه مشکلی در مورد بچه‌ام داشتم انشالله که بتونم به سوالم برسم و شما خودم.
من فقط 8 دقیقه وقت دارم.
من فکر می‌کنم که خیلی سریع و خلاصه براتون توضیح بدم. راستش رو بخواید دوستان من یه بچه الان در حال حاضر پسر 3 سال و خورده‌ای دارم و یه بچه 4.
خورده‌ایش چقدره؟
3 سال و 6 ماه.
بله.
من از اول خب خودم بچه‌مو بزرگ کردم، یعنی منظورم این که خب خودم که میگم پدرشم حضور داشتم، ولی منظور این که تمام وقت رو گذاشتم پای این بچه، کاری خاص دیگه انجام ندادم، صبح تا شب، شب تا صبح با این بچه بودم تا 2.5 سال. 2.5 سال گذاشتمش پری اسکول به خاطر که یه سری برنامه داشتم، ولی خب متاسفانه یا خوشبختانه باردار شدم و دیگه نتونستم که وقت زیادی رو بابت بچه اول بذارم به خاطر یه سری مشکلاتی که دست دوران بارداری داشتم. این موضوع رو پسرم متوجه شده بود، شروع کرد از اون موقع به این ور این بچه مقداری جیغ زدنش رو شروع کرد. البته بچه خیلی حرف گوش کنی بود، قشنگ سلام میکرد، به حرف من گوش میکرد، مشکل خاصی نداشت. ولی
البته من اینا رو خیلی حسن خاصی هم نمیدونم. من این که بچه حرف گوش کن باشه سلام بکنه خیلی هم حسنی نیست.
شما میدونی
خب برای شما، منم نگفتم برای شما نیست، گفتم برای من نیست جان. میفهمم.
بله دکتر صحیح میفهمم. بعد آقای دکتر یک مدت زیادی بود که این بچه، یعنی مدتی که در دوران بار داریم، شبا از خواب بیدار میشد بی هدف، بدون هیچ مثلا اینکه صحبت بکنه جیغ میکشید و ما به نوعهای مختلفی سعی میکردیم ساکتش بکنیم با آرامش، مثلا خب آرامشی که در خودمون به وجود میآوردیم و سعی میکردیم سوار ماشینش کنیم این و مثلا ببریم.
نه چرا نه، آخه اون کار درستی نبوده.
نه خب به آیده تو سعی میکردیم که اون از اون حالت جیغ زدنها و اون حالت استراب بیرون بیاریمش. راستیتش هم خب درست نمیدونستیم که باید چه کار کنیم، ولی خب تنها چیزی که به ذهنمون میرسی و اونم قبول میکرد با همون میومد.
نه حالا اون که اشتباه بوده، ولی حالا اون گذشته. خب
خلاصه این مورد ادامه پیدا کرد. حتی من موقع زایمان خانوادم از ایران اومدن اینجا که کمکم بکنن، تمام وقتشون رو پدر و مادرم با پسرم بودن صبح تا شب، یعنی تمام وقت رو اونا پر کردن برای بچه و که من بتونم راحت این دوران رو طی کنم. زایمان که کردم و خب پدرم مادرم اینجا تر کردن رفتن، البته شبا که دیگه بیدار بشه جیغ بزنه ترک شد دیگه، یه مسئله رو نداشتیم. ولی در طول روز مثلا میدونه که مثلا این بیبی میترسه از جیغ زدن، از گریه کردن، از صدای بلند، از سر و صدا. بعضی وقتا این کار انجام ده، بعضی وقتا خیلی مهربون میشه، خیلی میاد نوازشش میکنه، بوسش میکنه، میگه مامان من داداش خوبی هستم، من سعی میکنم، من صدا نمیکنم، من آروم حرف میزنم، من جیغ نمیزنم، از این حرفا میزنه. بعضی وقتا یهو آت آف کنترل میشه و شروع میکنه جیغ زدن. بعد هرچی هم که من بهش میگم توجه نمیکنه، مثلا با آرومی باش صحبت میکنم، مامان بیبی میترسه جیغ نباید بزنه.
خب فایده نداره عزیز. نه ببینید، شما اولا برای این بچه هوو آوردید، باید بپذیرید.
دوم
نه نه صبر کنید، آخه دوم نه صبر کنید، دوم این که باید کمکش بکنید، نه به خاطر بچه، چون اون موقع هر نوع اختلافی که با شما و بچه داره رو گرفتارش میکنه، به علاوه اون معلومه که مهربون نیست، بچه رو هم دوست نداره.
بفهمی من چه کنم؟
نه من وقتم کمه. نه نه ببینید، نه خب با نه میفهمم عزیز، نه موضوع این است که شما با اون سخنرانی ها به جایی نمیرسید، اون گفتگو اون نخواهد بود. شما حرفتون این است که برای که کمکش کنید، حالا که به اینجا رسید، یک هر زمانی که یه روز تو جیغ نزنی من برات یه چیزی میخرم، هر زمانی که جیغ بخری آخر شب چیزی برات نمیخرم. به همین سادگی، اصلا از طریق یه نوع پاداش اوضاع رو تا حدودی کنترل کنیم، یعنی که چیزی می‌خریم می‌ریم اسباب بازی، مثلا فرداش می‌ریم اسباب بازی، و از این طریق با تشویق و موضوع فرزند کوچکتون رو مطرح نکنید، چون اون برخی از اوقات حاضر خودشو به کشتن هم بده برای که به اون آسیب برسونه. و بعدم یه ذره جداشون کنید، یعنی وقت بیشتری بگذارید که پسرتون خونه نباشه. من الان روزی چند ساعت میره مهد کودک؟
من راستش آقای دکتر از صبح ساعت 8:30 تا ساعت 2 بعد از ظهر گذاشتمش پری اسکول 5 روز هفته رو.
خیلی خوب دست و... اون خوبه، اون به خوب الان بیش از اون نمیتونه داشته باشه.
بله.
ولی بعدش اگر شد وقت بیشتری هم خواست بمونه بمونه. ضمناً شما هم یه مقداری بدونید به هر حال به خاطر کاری که اون کرده به این آسیب زده، ولی خودش هم مسئله و مشکل داشته که به جایی که حل بشه ای بسا تشدید شده و گرفتاری رو به وجود آورده. ولی کار زیادی هم نمیتونید بکنید، یعنی تو این گونه موارد شاید اگر واقعا رزر بالا بگیره که امیدوارم نگیره، ممکنه دکترش حاضر باشه، اونم مطمئن نیستم، بشه آرام بخشی بده. ولی به نظر من بیشتر جنگ قدرته، یعنی تغییری که در شما
پیدا کردن. بعضی وقتا مشتاشو گره میکنه، چهره خیلی آرومی داره، یعنی اصلا بهش نمیاد.
نه بهش میاد، بهش میاد.
مثلا مشتاشو گره میکنه، دوست داره در شخصیت های مثل بتمن و اسپایدرمن وارد بشه و همش میگه مثلا اگه وقتی یکی ازش شکایت کنه میگه میزنم میکشمش، نمیدونم چیکار.
اصلا به روی خودتون نیاری. نه به روی خودتون نیاری.
یا مشتش گره میزنه، مثلا میخواد به باباش میگه بیا با هم بجنگیم، به من میگه بیا با هم کشتی بگیم.
نه
که ما میگیم نه این کار خوبی نیست، کار درستی نیست، ما دوست نداریم، من بلد نیستم. یا مشتش گره یهو میزنه برای داداشش بچه کوچیکه و واقعا موندم چه
نه نه من نموندید. ببینید عزیز، این ماجرای اختلاف بچه بزرگتر با کوچکتر اصلا عادی و طبیعی، اصلا امکان نداره که بچهای بزرگتر در درون یا بیرون یا هر دو واکنش‌های تند خطرناک نشون ندن. بنابراین شما با یه واقعیت روبرو هستید. حالا فرزند شما یه مقدار شاید مسائل مشکلاتش بیشتره، نوع برخوردتون هم درست نبوده، شاید هم با یه کسی صحبت کنید، شاید با اطلاعات بیشتری که میگیره بتونه یه پیشنهاداتی به شما کنه. بچه ها رو از هم دور کنید، موضوع رو مرتبط میان اون دو نکنید که اون هر وقت حرصش گرفت این کارو بکنه. بعدم امیدوار باشید به تدریج اوضاع بهتر میشه. بچه ها رو بیارید، دوستاشو بیارید که با هم بازی کنن که کاری به شما و اون کوچولو نداشت باشه. من متاسفانه با آخر وقت هستم. من ناچار ببخشید منو. نه اصلا ببخشید منو. شنگ و نجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
به لطافت شبنم، این روزها خیلی ها زیبایی را با پرولیز میشناسند. شما چطور؟
من پرولیز کلینیک رو دوست دارم.
از در یانگ و بیوتیفول.
من پرولیز کلینیک رو دوست دارم، بیشتر از هر خیلی تخصص داره.
من که خیلی از سرویس های پرولیز راضی هستم، مخصوصا رفع موهای زائد، تزریق بوتاکس و فیلرها و جدیدن درمان اکنی سکار. من به همه توصیه بکنم برن پرولیز.
پرولیز در گلندل و تارزانا 818-507-0909 818-507-0909
prolazeclinic.com.
پرولیز.
I just love it.
یکی از مهمترین اندام‌های ما چشم‌های ماست. عضوی که هر روز بیشتر به کار می‌گیریم، حالا نه فقط کتاب و مجله، بلکه برای دیدن تلویزیون، اینترنت، نقشه‌ها، جی پی اس و تلفن همراه به دید خوب احتیاج داریم. مدت‌ها از عینک استفاده می‌کردم، عینکی که ضعیف می‌شد، عوض می‌شد، کج می‌شد، می‌شکست و در لحظه ضروری هم پیداش نمی‌کردم. بعد از سال‌ها خرج و گرفتاری با پزشک جوان و آگاهی آشنا شدم که دشواری‌های من را برطرف کرد. سال گذشته دکتر ابی سرودی با دانش فراوان چشمانش و دستهای پرهنرش جراحی چشمای من رو به خوبی انجام داد و حالا زیاد مطالعه میکنم بدون نیاز به عینک، دور و نزدیک و ریز و درشت را به خوبی میبینم و حالا چشمی دارم پر از دیدن دوست.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با دو فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک، مطب در تقاطع وستوود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.